شکلی از موجبه این اجزاد باقی مرده است و مسئله که بگیش یک ساله بازانی و این مزارایی که منجر شد به مجرای زشت شاکشانی خمزمان باشه. ابتداعا این سال رو ما خدمت مطرح کنیم که چرا چند بار تو این دو تا پیام این موضوع رو تعبیر میکنند و تعبیر میکنند از پذیرش قطعنامه 1598 به عنوان جام زهر و سرکشیدن جام زهر. خب این رو باید یه سوالی بزن طبعا تداعی میکنه دیگه که چرا امام این تعبیرها رو به کار میبره و چرا امام تا اون تاریخ حاضر نبود قطعنامه رو بپذیره. قطعنامه 598 خب 29 تیر 66 توی شورای امنیت سازمان ملل تصویب میشه و حکومت عراق هم رژیم صدام هم همون روزهای اول پذیرش خودش رو اعلام میکنه اما جمهوری اسلامی نمیپذیره. چرا؟ چون این قطعنامه عمدتاً به نفع رژیم صدام و به زیان جمهوری اسلامی تنظیم شده بود. طبیعی بود که ایران نمیپذیره اون رو و یک روز بعد از تصویب قطعنامه تو شورای امنیت سازمان ملل فرداش یعنی روز 30 تیر 66 اولین کسی که موضع‌گیری میکنه در برابر قطعنامه 598 خود مقام معظم رهبری است که اون موقع رئیس جمهور بودن ایشون. یعنی فردای تصویب قطعنامه در سازمان ملل ایشون اولین موضع‌گیری رو میکنن، توی سخنرانی اعلام میکنن که این قطعنامه با فشار دولت آمریکا تنظیم شده و این قطعنامه ناعادلانه است و جمهوری اسلامی نمیتواند چنین قطعنامه‌ای رو بپذیرد. اولین موضع‌گیری رو ایشون میکنن. دو روز بعدش هم یعنی اول مرداد 66 آقای دکتر ولایتی که وزیر خارجه بودن اون موقع ایشون یه مصاحبه میکنن و تو مصاحبهشون اعلام میکنن که جمهوری اسلامی نمیتواند این قطعنامه رو بپذیرد. چرا؟ چون با ایران رسما در مورد این قطعنامه مشورت نشده و این یک قطعنامه ناعادلانه است و چند تا مسئله تو این قطعنامه وجود داره. یک اینکه توش متجاوز مشخص نشده، این جنگ به این سنگینی و خسارت باری رو نیومدن بگن که کی شروع کرده و کی این تجاوز رو شروع کرده، توش مشخص نشده. مطلب دیگه که تو این قطعنامه نیست این هست که خسارت‌های این جنگ رو متجاوز باید پرداخت بکنه. کسی که این تجاوز رو انجام داده، این جنگ رو شروع کرده، او باید خسارت‌ها رو هم بده و چنین چیزی توی قطعنامه 598 مشخص نشده. سومین مطلبی که تو این قطعنامه وجود نداره این که هیچ تضمینی برای عدم تکرار تجاوز عراق به ایران درش وجود نداره. یعنی هیچ تضمینی نیست، ما الان پذیرفتیم روز بعدش فرداش دوباره عراق به ما حمله نکنه، چنین ضمانتی هم توش وجود نداره. و چهارمین مطلبی که توش وجود نداره، هیچ سازوکاری برای یک صلح دائم درش لحاظ نشده. این چهار تا از مباحث عمده‌ای که این برنامه داره و لذا جمهوری اسلامی نمیتواند چنین برنامه‌ای را بپذیرد. تقریبا یه دو هفته بعد از اونم وزارت خارجه یه بیانیه رسمی صادر میکنه و مفصل مواضع جمهوری اسلامی رو نسبت به برنامه 598 تشریح میکنه که به این دلایل ما نمیتوانیم این قطعنامه را بپذیریم. خب این موضع رسمی جمهوری اسلامی است. خود حضرت امام خمینی رحمت الله علیه هم تقریبا یک هفته بعد از صدور قطعنامه در سازمان ملل تو پیامی که برای حجاج میفرستن توی اون اشاره میکنن تلویحاً به این موضوع و در بخش از اون پیام امام میفرماید که تب جنگ در کشور ما جز به سقوط صدام، رژیم صدام فرو نخواهد نشست. تلویحاً امام داره رد میکنه این قطعنامه رو. یا توی مهر ماه هم آقای هاشمی در یکی از یادداشت‌هاشون می‌نویسن که روز جمعه بود، مال نماز جمعه، میگن رئیس جمهور اومدن، رئیس جمهور احمد آقا از طرف امام پیام آوردن که تو نماز جمعه اعلام بکنید که ما هیچ سازشی در پیش نداریم الا به سقوط صدام و حزب بصره. یعنی اینو میگه رسما میگن تو نماز جمعه اعلام بکنید. خب این مواضع مقامات جمهوری اسلامی است در مورد قطعنامه 598 و دلایلی که ما اعلام کردیم به این دلایل نمیتوانیم چنین قطعنامه‌ای رو قبول بکنیم و بپذیریم. خب حالا این سوال به ذهن شما میرسه، خب پس چی شد که یک سال بعدش پذیرفتیم؟ 29 تیر 66 تو شورای امنیت تصویب شد، ما رد کردیم نپذیرفتیم، اما تیر 67 پذیرفتیم بعد یک سال. چرا؟ این سوال دیگه. امام تو جلسه 23 تیر 67 این قطعنامه رو میپذیرد. 23 تیر 67 روزیست که چند نفر از مسئولین، 4-5 نفر از مسئولین میرن پیش حضرت امام و تو اون جلسه جناب آقای هاشمی که اون موقع فرمانده جنگن بودن، هم رئیس مجلس بودن هم فرمانده یه جنگ رو داشتن، ایشون تو اون جلسه چند تا گزارش رو جلو حضرت امام میذاره، 6-7 گزارش رو. یکیش گزارش آقای موسوی نخست وزیر بود، یکیش هم گزارش وزیر اقتصاد بود، یکیش هم گزارش وزیر برنامه بودجه، که این سه تا گزارش گزارش اقتصادی بود که به اصطلاح عنوان کرده بودن کشور دیگه کشش پشتیبانی از جنگ رو به لحاظ اقتصادی نداره، ما توان نداریم، دیگه پولی موجود نیست، خزانه خالی است. که امام تو نامه 25 تیر 67ش که برای مسئولین کشور میده به این نکته اشاره میکنه، میگه که نخست وزیر از قول وزرای اقتصادی وضعیت اقتصادی کشور را زیر صفر اعلام کرده. گفتن وضعیت اقتصادی کشور صفر هم نیست، زیر صفره. این سه تا گزارش که تو اون جلسه آقای هاشمی میذاره جلو حضرت امام. یک گزارش هم گزارش سیاسی مال آقای خاتمی است، وزیر ارشاد وقت، که تو اون دو ماه پایانی جنگ هم مسئولیت تبلیغات ستاد کل قوا را هم داشتن. گزارشم که ایشون به اصطلاح داده بود موضوعش این بود که آقا مردم دیگه رغبت و تمایلی برای حضور در جبهه و شرکت در جبهه ندارن و دیگه استقبالی از حضور در جبهه ها نمی کنند. دو تا هم گزارش نظامی است، یکیش مال فرمانده سپاه آقای محسن رضایی، یکیش هم مال آقای ظهیر نژاد رئیس ستاد ارتش، که موضوع این دوتا گزارش نظامی هم این است که ما دیگه نمیتوانیم با حملات دشمن مقابله کنیم. مفهوم و چکیدش این میشه، یکی هم گزارش خود آقای هاشمی است. خود ایشون هم یه گزارش مفصلی رو اونجا دادن که همه این موارد درش ذکر شده، یعنی هم بحث اقتصادی است، هم بحث سیاسی و هم بحث نظامی، همه این موارد رو طرح کردن. البته جناب آقای هاشمی خودشون تو یادداشت‌های روزانه مال سال 67شون به این موضوع اشاره نمی کنند، یعنی نه تو خاطرات سال 67شون این نکته رو میگن، نامه‌ای که خودشون نوشتن به امام، و نه توی مصاحبه‌های بعدیشون اصلا به این نکته هیچ اشاره‌ای نمی‌کنن که یکی از اون گزارشاتی که تو اون جلسه جلوی حضرت امام گذاشتن گزارش مال خود ایشون بوده که توش هم مسئله اقتصادی رو گفتن، هم سیاسی رو و هم نظامی رو. تو این جلسه است که امام قطعنامه رو میپذیره، وقتی که به واقع مسئولین اقتصادی و سیاسی و نظامی به واقع اعلام کردن که ما دیگر نمیتوانیم ادامه بدهیم. مفهوم این گزارشات و این نامه ها اینه که ما دیگه نمیتونیم ادامه بدیم، نه به لحاظ اقتصادی، نه به لحاظ سیاسی، نه به لحاظ نظامی. خب اینجا امام میپذیره، امامی که تا یکی دو روز قبل از همین جلسه جناب آقای هاشمی چند بار پیش امام رفته بود و با اصرار از ایشون خواسته بود که باید قطعنامه رو بپذیریم و امام رد میکرد و نمیپذیرفت. آقای هاشمی چند بار اینو از امام میخواد و میگه باید بپذیریم، ولی امام هر بار رد میکنه و نمیپذیره. اما تو این جلسه امام میپذیره، دیگه وقتی میبینه که این مسئولین اقتصادی و سیاسی و نظامی به واقع همگی دارن میگن که ما دیگه نمیتونیم ادامه بدیم و اینجا امام میپذیره، وقتی که اینها به واقع کنار کشیدن. تو اون نامه‌ای هم که امام 25 تیر 67 برای مسئولین میده، توی بخشش امام میگه که حال که مسئولین نظامی ما اعم از ارتش و سپاه که خبرگان جنگ میباشند صریحا اعتراف میکنند که ارتش اسلام به این زودی ها هیچ پیروزی به دست نخواهد آورد و نظر به این که مسئولان دلسوز نظامی و سیاسی نظام جمهوری اسلامی از این پس جنگ را به هیچ وجه به صلاح کشور نمی‌دانند و با توجه به نامه تکاندهنده فرمانده سپاه پاسداران که یکی از ده ها گزارش نظامی سیاسی است که بعد از شکست‌های اخیر به این جانب رسیده، برای روشن شدن در مورد اتخاذ این تصمیم تلخ به نکاتی از نامه فرمانده سپاه که در تاریخ 2/4/67 نگاشه اشاره می شد. بعد امام میاد اون نامه که آقای محسن رضایی نوشته بودن، نامه دوم تیر 67 رو، نامه ایست که آقای رضایی به آقای هاشمی نوشته بود خطاب به ایشون، و آقای هاشمی هم تو اون جلسه خوب یکی از نامه هایی که جلو حضرت امام می زاره نامه آقای رضایی است. همون نامه ایست که آقای رضایی مهماه امسال توی برنامه مصاحبه تلویزیونی اومدن هفته دفاع مقدس، اونجا با خودش آورده بود این نامه، یه نامه 600 صفحه‌ای بود که بخشایش رو ایشون آورد و تو برنامه خون مطلب رو بخشش رو. خب امام به این نامه آقای رضایی اشاره میکنه و تو این نامه 25 تیر خودش در واقع امام این نامه 6-7 صفحه آقای رضایی رو توی چند خط خلاصش میکنه. میگه فرمانده سپاه توی نامه خودش نوشته که تا 5 سال دیگر ما هیچ پیروزی نخواهیم داشت. اگر بتوانیم تا 5 سال آینده مثلا با چیزهایی که به دست میاریم، شاید در طی این مدت بتونیم عملیات مثلا تدافعی یا مثلا انهدامی رو داشته باشیم، و چنانچه تا 5 سال بعد ما 350 تیپ پیاده داشته باشیم، 2500 تا تانک داشته باشیم، 3000 تا توپ داشته باشیم، 300 تا هواپیمای جنگی، 300 تا هلیکوپتر و تجهیزات لیزری و اتمی که از ضروریات جنگ در آن موقع می باشد داشته باشیم، و به شرط این که شورای عالی پشتیبانی جنگ بتواند 4-5 میلیارد دلار هم بودجه تا آن موقع برای ما تامین کند، می توانیم بگوییم به امید خداوند در 5 سال بعد، یعنی سال 71، عملیات آفنی داشته باشیم. البته اینها در جایی است که تا آن موقع بتوانیم آمریکا را هم از خلیج فارس بیرون کنیم، والله نمیشه. خب امام میاد این نامه به واقع 6-7 صفحه‌ای آقای رضایی تو این چند خط خلاصش میکنه میگه فرمانده سپاه تو نامش اینا رو گفته، این موارد رو ذکر کرده. و یکی دو بار دیگه هم تو این نامه 25 تیر و هم تو این نامه 29 تیر امام چند جا اشاره میکنه که مسئولین این تصمیم را گرفته. این یه نکته ریزی است که باید روش دقت بکنید. تو این سالهای اخیر میبینید بعضی از آقایونی که میان مصاحبه میکنن در تلویزیون و این برون بر، چیزی رو که سعی میکنن به مردم بگن القا بکنن اینه که امام خب خودش تیر ماه 67 به یه جمع‌بندی رسید، به این جمع‌بندی رسید که باید قطعنامه رو پذیرفت. امام خودش پذیرفت، بعد ما هم خب از امام اطاعت کردیم دیگه، ایشون رهبر بودن، وقتی گفت قطعنامه رو میپذیرن ما هم خب تبعیت کردیم از ایشون. یعنی توپ رو از جانب خودشون ور میدارن میندازن تو زمینه امام. امام بود قطعنامه رو پذیرفت، ما دیدیم ایشون رهبر، هم خب پذیرفته، ما هم اطاعت کردیم، تبعیت کردیم. ما که هیچ نقشی نداشتیم این وسط، که امام بود گفت میپذیرم، ما گفتیم خیلی خوب، ما هم تبعیت میکنیم. یعنی از گردن خودشون مسئولیت رو میخوان بردارن، همه مسئولیت رو بندازن گردن امام، در صورت که امام هم تو نامه 25 تیرش و هم تو نامه 29 تیرش اشاره میکنه چندین بار مسئولین سیاسی این را میگویند، مسئولین اقتصادی این را میگویند، مسئولین نظامی این را میگویند. این تیکشم من خوندم براتون الان. نظر به این که مسئولان دلسوز نظامی و سیاسی نظام جمهوری اسلامی از این پس جنگ را به هیچ وجه به صلاح کشور نمی دانند. امام داره میگه به ما کیا گفتن جنگی به صلاح ما نیست؟ مسئولین سیاسی و نظامی و اقتصادی هم که اشاره کردیم. میگن چون مسئولین به این جنبندی رسیدن ما میپذیریم. در صورت که تو این سالهای اخیر چی میگن؟ میگن نه، امام بود خودش به این نتیجه رسید که بپذیره و جنگ دیگه به صلاح نیست، ایشون پذیرفت، بعد ما هم خب قبول کردیم دیگه، تبعیت کردیم. یعنی همه این مسئولیت رو از گردن خودشون باز میکنن که اصلا ما هیچ نقشی نداشتیم میباسد که ما هیچ کاره بودیم. کاری که ما تو کتاب راز قطعنامه انجام دادیم این بود که اومدیم این سه دست گزارش رو مورد بررسی قرار دادیم، هم گزارش اقتصادی رو، هم گزارش سیاسی رو و هم گزارش نظامی، و با مستنداتی که از قول مسئولین همان موقع کشور آوردیم نقل کردیم نشان دادیم که با کمال تأسف هم گزارش اقتصادی که به امام داده میشه خلاف واقع بوده و صحت نداشته، هم گزارش سیاسی که داده میشه خلاف واقع بوده و صحت نداشته، و هم گزارش نظامی که داده میشه خلاف واقع بوده و صحت نداشته، با کمال تأسف. من به یه چند تا موردش خیلی خلاصه اشاره میکنم. این گزارش اقتصادی که گفتم خزانه خالی است و پولی موجود نیست، وضعیت اقتصادی کشور زیر صفره، صفرم نه، زیر صفر. آیا واقعیت داشت؟ واقعا وضعیت اقتصادی مملکت ما اونجوری بود که به امام گزارش کردن در اون روز، یا نه چیز دیگری بود؟ وقتی این گزارش داره به امام داده میشه زمانی است که دولت وقت، یعنی دولت آقای میرحسین موسوی، چیزی در حدود 6 میلیارد دلار ذخیره ارزی داره. چیزی در حدود 6 میلیارد دلار ذخیره ارزی داره. اما میرن و به امام میگن خزانه خالی است، پول نداره. نامه که آقای محسن رضایی دوم تیر 67 نوشته به درخواست آقای هاشمی، ایشون این نامه رو می‌نویسه دیگه، آقای هاشمی روز ظاهرا 30 یا 31 خرداد 67 که میرن پیش آقای رضایی و به ایشون میگن که ما چند میلیارد دلار برای سپاه کنار گذاشتیم برای عملیات جبهه، شما هر چی نیاز دارید بنویسید بدید. چی میگن به ایشون؟ چند میلیارد دلار گذاشتیم کنار برای عملیات، هر چی نیاز دارید بنویسید بدید، که ایشون هم اون نامه دوم تیر 67 رو می‌نویسه. این در حالی است که 27 خرداد 67 آقای هاشمی رفته ملاقات امام و تو ملاقات 27 خرداد 67ش به امام ایشون داره تو گزارشش چی میگه؟ میگن که فرماندهان جبهه از ما تدارکات و چیزهایی برای جبهه برای عملیات میخوان که ما پولی برای تهیه اونها نداریم. به ما میگن پول نداریم. این که دارم میگم از قول خود آیه سردار رشید است، آیه رضایی این صحبت شده، یعنی که آقا چند میلیارد پول گذاشتیم کنار، هرچی نیاز دارید بنویسید بدید. البته آقای سردار این سفری توی مصاحبهشون اشاره میکنن به همین ماجرا و میگن من با آقای رضایی گفتم که نکنید این کار رو، این گزارش رو ننویسید، ولی خب ایشون به اصطلاح تشخیص داد که بنویسن. و یکی دیگه از فرماندهان سپاه بعدن، حالا من همین امسال دیداری داشتم باشون، نقل میکرد میگفت که آقای رضایی وقتی این نامه رو مینویسه، هم نامه دوم تیر رو، حالا یا همون روز یا مثلا فرداش، اینا میگفت اومده بود مثلا توی اتاق داشته ای را میرفت و میزد پشت دست خودش، میگفت عجب اشتباهی کردم، رو دست خوردم، تو اتاق ای را میرفت و میگفت که دست خوردم، نباید این کار میکردم. بعد این یک مطلب آقای رضایی بعد از ماجرای پذیرش قطعنامه که ما وقتی رسماً 27 تیر 67 پذیرش قطعنامه رو به سازمان ملل اعلام میکنیم و بعد خبرش رو هم رادیو تلویزیون خودمون اعلام میکنه، سه روز بعدش عراق دوباره به ما حمله میکنه. سه روز بعد از اینکه ما قطعنامه رو میپذیریم 27 تیر 67 سه روز بعد یعنی 30 تیر 67 عراق مجدداً به ما حمله میکنه، هم از جنوب و هم از غرب. لشکرهاشو دوباره میفرسته داخل خاک ایران، هم آبادان و خرمشهر دوباره محاصره میکنه، از خبچه و از طلایه و از کوشک و از شلمچه و شروع کرده بودن پیشروی کردن و جلو اومدن. خرمشهر آبادان دوباره محاصره میشه و تا 30-40 کیلومتری اهواز هم میان جلو، نیروهای زرهیشون تانکاشون میان جلو رو جاده اهواز خرمشهر. از غربم که از بصره شیرین و سومار و نمیدونم دهلوران و جاهای دیگه همینجور شروع میکنن پیشروی کردن و جلو اومدن. این سه روز بعد از پذیرش قطعنامه است. به دنبالش هم یکی دو روز بعدش منافقین رو از غرب میفرستن داخل، از بصره شیرین میفرستن داخل، خود نیروهای عراق هم حمایتشون میکنن، نیرو هواییشو اینا هم منافقین رو پشتیبانی میکنن، میان جلو که تا اون تنگه چهارزبر که بعد میشه تنگه مرسا، تا اونجا میان جلو حدود 30 کیلومتر کرموشا پیشروی میکنن که اونجا نیروهای ما بالاخره باشون درگیر میشن و متوقف میشن که بعد میشه اون قصه عملیات مرسا هفته اول مرداد 67. آقای رضایی تو یکی از مصاحبه نقل میکنه میگه تو همین قصه عملیات مرسا و اینا، این روزهایی که جریان داشت، میگه خب کلی نیرو توی جبهه اومده بود، مردم به صورت انبوه اومده بودن در جبهه حضور پیدا کرده بودن و ما هیچ مشکلی از لحاظ نیرو و نفرات و اینا نداشتیم و مشکلات اقتصادی هم حل شده بود. دقت کنید، مشکلات اقتصادی هم حل شده بود که ما اینو سوال کردیم، گفتیم که چجوریه قصه؟ تا یه هفته 10 روز قبلش وضعیت اقتصادی کشور طبق اون گزارشات زیر صفر بود، خزانه هم خالی بود، هیچ پولی هم موجود نبود. چی شد به فاصله یه هفته 10 روز بعد از پذیرش آتش بس مشکلات اقتصادی حل شد؟ یعنی چی؟ از کجا حل شد؟ یهوی مثلا از آسمان یه چند تا تریلی دلار و شمش طلا و پول و اینا از آسمان نازل شد اومد پایین، مشکلات اقتصادی حل شد؟ چجوری حل شد؟ اگر پولی در خزانه نبود، اگر خزانه خالی بود، اگر وضع اقتصادی کشور زیر صفر بود تا یه هفته در روز قبل، به فاصله یه هفته در روز چجوری مشکلات اقتصادی حل شد؟ آیه سردار علی فضلی جانشین سازمان بسیج، ایشون هم توی صحبتی که همین مهر ماه امسال تو هفته دفاع مقدس تلویزیون صحبت میکنن، ایشون هم تو صحبتاش اشاره میکنه، میگه که تو همین مقطع پایان جنگ بعد از پذیرش قطعنامه، همین عملیات مرسل و اینا تو شدود بعد از پذیرش قطعنامه، ایشون اشاره میکنه که میگه یه نیروی 5000 نفری از صنایع دفاع وزارت دفاع پاشد اومد جبه، 5000 نفر این تقریبا به اندازه یه لشکر، و اینا همه چی با خودشون آورده بودن، همه تجهیزات، تجهیزات انفرادی و گروهی و هر چی مورد نیاز بود با خودشون آورده بودن جبه. نمیدونم با خودشون 1000 تا چادر آورده بودن، چادر گروهی 100 دستگاه بیسیم پیاسی 70 آورده بودن، حدود 800-900 قطعه آرپیزیف با خودشون آورده بودن، 2500 تا جرسه نو آورده بودن. فرماندهان واحدها و گروهانهای اینها هر کدوم پول و اندازه احتیاجات نفراتشون پول کافی با خودشون آورده بودن و همه چی. بعد ایشون سوال میکنه، میگه که این امکانات، این پولا، این تجهیزات تا الان کجا بود؟ تو این 8 سال رو نمی شد؟ چی شد به محض اینکه آتش بس پذیرفته شد اینا رو شد؟ این اسلحه های نو تا الان کجا بود؟ تو این 8 سال چرا اینا رو به جبهه نمی دادن؟ این آرپیجی ها تا الان کجا بود؟ به محض اینکه آتش بس پذیرفته شد اینا رو رو کردن؟ اینا این سردار علی فضلی داره میگه، جانشین نیرو مقاومت، که خودشون جزء سرداران 8 سال دفاع مقدس بودن. آیه رفیق دوست که اون موقع وزیر سپاه بودن در دوران جنگ، ایشون هم تو کتاب خاطرات خودش چند نکته رو میاره و هم توی مصاحبه های متعددی که توی این سالها داره اشاره میکنه به این قصه، میگه که ما دولت رو به زور پای جنگ میکشوندیم میابردیم، به زور دولت پای جنگ نمیامد، ما اونو باید به زور میکشیدیمش برای پشتیبانی جنگ. دولت آقای موسوی. اینو آقای محسن رضایی هم تو کتاب خودش میگه جنگ به روایت فرمانده، هم توی مصاحبه های متعددش ذکر میکنه که دولت امکاناتش رو پای جنگ نمی آورد، یعنی در سطح حد اقلی پای جنگ می آمدن. امکانات کشور بسیار بیشتر از آن چیزی بود که پای جنگ می آوردن. هرچه ما داد می زدیم صدا اون به جایی نمی رسید. آقای سردار غلامعلی رشید که الان جانشین ستاد کل هستن، ستاد کل قوا، ایشون هم توی مصاحبهاش داره این نکته رو اشاره میکنن، میگن که ما در طی جنگ چندین بار طرح‌های گسترده‌ای تهیه کردیم برای سقوط صدام و حزب بعث عراق، آوردیم ارائه کردیم ولی پذیرفته نمیشد، فرمانده جنگ نمیپذیرفت و میگفتن ما امکانات نداریم برای چنین عملیات گسترده‌ای، شما برید فقط یه عملیات محدودی طراحی بکنید، برای همون عملیات محدود ما امکانات میدیم نه بیشتر از اون. خب اینا آقای سردار رشید تو چندین مصاحبهش اشاره میکنه، خود آقای رضایی هم همین رو چند جای مختلف میگه، تو کتاب خودش هم میاره، آقای رفیق دوست هم اشاره میکنه و به صراحت میگن امکانات کشور بسیار بیشتر از اونی بود که دولت پای جنگ میبرد. میگفت ما حرف میدادیم، میگفتیم آقا با همین امکانات موجود کشور، ما فراتر از این نمیخوان از شما، با همین امکانات که داخل کشور داریم ما میتوانیم برای این عملیات برنامه ریزی کنیم و طراحی کنیم، عملیاتی که منجر به سقوط صدام و حزب بعث عراق خواهد شد، این سلسله عملیات با این مشخصات ما میتونیم انجامش بدیم، این مقدار نیرو رو باید بسیج کنیم با این امکانات، امکاناتی که در توان جمهوری اسلامی هست در داخل کشور میتوانیم این امکانات رو فراهم بکنیم، ولی متاسفانه پذیرفته نمیشون. خب اینا رو من مفصلش رو توی کتاب آوردم تشریح کردم، الان فقط خیلی خلاصه و گذرا بهش اشاره میکنم. بعد در کنار اینها ببینید خود آیه مهندس موسوی نخست وزیر اون موقع کشور، که خب به واقع قوه مجریه کشور دست نخست وزیر بود دیگه، رئیس جمهور تو اون موقع بیشتر حالت تشریفاتی داشت، بحث قوه اجرایی کشور دست هیئت دولت بود که در رأسش نخست وزیر بود. ایشون یک کتابی داره خود آیه موسوی و تو اون کتابش اشاره میکنه، یه سخنرانیشون داره مال سال 76 اگر اشتباه نکنم، یعنی مال سال اول دولت آقای خاتمی، ایشون سخنرانی داره در مورد قضایای جنگ. اونجا اشاره میکنه، میگه که بعد از اینکه فشارهای اقتصادی رو ایران شدید میشه و قیمت نفت رو پایین میارن که ما رو به لحاظ اقتصادی تحت فشار بذارن تا آتش بس رو بپذیریم، سال 65 قیمت نفت رو از حدود بشکه 28.9 دلار میارن به تدریج پایین، میرسوننش به حدود 8.9 دلار. یعنی سال 65 اوج فشارهای اقتصادی سوی جمهوری اسلامی برای که ما رو تحت فشار بذارن ما آتش بس رو بپذیریم. خب توی سال 65 که ما فشار شدید اقتصادی رومون هست، ایشون میگه که امام به ما مأموریت داد، گفت برید بدترین حالتی که ممکنه برای کشور پیش بیاد رو بشینید برآورد بکنید و بیاید گزارش بدید به من. ایشون میگه ما یه گروهی تعیین کردیم با حدود 10 نفر از وزرا و این گروه به صورت محرمانه، چون موضوع کاملا محرمانه بود، شروع کردن روی این قضیه کار کردن و بررسی کردن و 3 دسته گزارش تهیه شد. یه گزارش با وضعیت سبز، یکی با وضعیت نارنجی و یکی هم با وضعیت قرمز. وضعیت قرمز بدترین حالتی بود که ممکن بود برای جمهوری اسلامی پیش بیاد. بعد میگه تو این وضعیت قرمز ما پیش بینی کرده بودیم که اگر بیان تنگه هرمز رو روی ما ببندن، اجازه ندن ما هیچ کشتی نفتی رو از اونجا بیرون بفرستیم، این صادرات نفتمون از اونجا قطع بکنن، مرز ما رو با شوروی، مرز جلفا رو ببندن، مسدود بکنن، مرز ما رو با ترکیه، مرز بازرگانمون رو ببندن، دیگه نه جنسی بتونیم صادر کنیم نه جنسی وارد کنیم، یعنی از همه طرف ما رو تحت محاصره و فشار قرار بدن. میگه این بدترین حالتی بود که ممکن بود برای ما پیش بیاد. میگه در این وضعیت ما پیشبینی کرده بودیم از برخی حوزه هایی که توی خلیج فارس و دریای عمان داشتیم، ما به هر ترتیبی هست می توانیم روزانه حداقل 200,000 بشکه نفت صادر کنیم و با پولی که از اون 200,000 بشکه نفت در روز می گیریم در نقاطی که لازم است برای کشور هزینه بکنیم و اگر قرار است به دفاع ادامه بدیم این کار رو انجام بدیم. ایشون میگه توی بدترین حالتی که ممکن بود برای اون پیش بیاد، ما با روزی 200,000 بشکه نفت صادر کردن می توانیم به دفاع ادامه بدیم، البته خب با محدودیت دیگه، یعنی شرایط کشور شرایط سختی به لحاظ اقتصادی میشه ولی می توانیم ادامه بدیم. خب این گزارشو کی داره میده؟ خود آقای میرحسین موسوی که اون زمان در رأس قوه مجریه بوده. در بدترین حالت جنگ به لحاظ اقتصادی برای ما، یعنی سال 65، هیچگاه ما با چنین وضعیتی مواجه نشدیم، یعنی نه هیچگاه تنگه هرمز بسته شد مسدود شد، نه هیچگاه مرز ما با شوروی جلفا بسته شد، نه هیچگاه مرز ما با ترکیه بسته شد، هیچگاه این حالت برای ما پیش نیامد. در همون سال 65 که بدترین وضعیت برای ما بود، ما به طور متوسط روزانه 1.5 میلیون بشکه داشتیم نفت صادر میکردیم، علارغم این که عراق میومد کشتی های نفتکش ما رو میزد، به پایانه های نفتیمون حمله میکرد و همه اون مشکلاتی که داشتیم، با تمام اون مشکلات ما میتوانستیم به طور متوسط روزانه 1.5 میلیون بشکه نفت صادر کنیم. پس ببینید در بدترین وضعیت کشورمون در سال 65 ما وضعیت اقتصادیمون اینجوری بود، یعنی هیچگاه ما به استیصال نرسیدیم که بعد از چند ماه دوباره قیمت ها شروع میکنه افزایش پیدا کردن. در سال 66 ما نفت رو به طور متوسط داریم بشکه 18 دلار میفروشیم، توی تابستونش در یه مقطعی تا حدود 20 دلار هم میفروختیم نفت رو. در تابستان 66، ولی به طور متوسط 18 دلار در سال 66 میفروخت. یعنی دوباره قیمت ها شروع کرد به افزایش پیدا کردن، چون رو خود اون کشورها هم فشار بود دیگه، یعنی عربستان و انگلیس و آمریکا و بقیه اون کشورهایی که علیه ما توطئه کرده بودن خودشون هم صدمه میدیدن دیگه از این نظر. بعد از چند ماه دوباره مجبور شدن قیمت ها رو شروع کنن کم کم افزایش دادن. تو این شرایط آیه کاظم‌پور اردبیلی معاون وزیر نفت اون زمان سال 66 و نماینده ایران در سازمان اوپک، یه مقام مسئول در جمهوری اسلامی دیگه، نماینده ماست در اوپک و معاون وزیر نفت، ایشون سال 66 یه مصاحبه میکنه، مال یا آذر یا دیماه 66. تو مصاحبهش، تو صحبتش، آقای کاظم‌پور اردبیلی میگه که در سال 1986، یعنی سال 65 که بدترین سال به لحاظ اقتصادی برای ما بود که قیمت‌ها شدیداً افت پیدا کرد، ایشون میگه در سال 1986 تولید ناخالص کشورهای عضو اوپک 568 میلیارد دلار بوده. تولید ناخالص داخلی کشورهای عضو اوپک و در این میان جمهوری اسلامی ایران با 133 میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی بالاترین رقم رو در میان کشورهای عضو اوپک داشته. یعنی ببینید در بدترین شرایط جنگ به لحاظ اقتصادی جمهوری اسلامی ایران 133 میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی داره. بدترین سال جنگ به لحاظ اقتصادی برای ما تولید ناخالص داخلیمون 133 میلیارد دلاره. 133 میلیارد دلاره 26 سال قبل، نه مال الان، دلار اون موقع. بعد با این وضعیت اقتصادی یک سال بعد، چند ماه بعد، به رهبر نظام گزارش داده میشه که وضعیت اقتصادی کشور زیر صفره. صفرم نه، زیر صفر. این گزارش واقعا صحت داشت؟ گزارش سیاسی گفتن مردم دیگه رغبتی به حضور در جبهه ندارن، مردم دیگه استقبال نمی کنن از جبهه. ما مستندات مختلفش رو تو کتاب آوردیم که قصه برخلاف این گزارش بود. این گزارش متاسفانه خلاف واقع. یه نمونه‌شو اشاره بکنم، خود جناب آقای هاشمی تو یادداشت 5 اردیبهشت 67 خودشون، 5 اردیبهشت 67 چی می‌نویسن؟ جلسه شورای عالی پشتیبانی جنگ تشکیل شد تو دفتر رئیس جمهور، بحث اعزام نیروها مطرح شد، اعزام نیروها به جبهه. گفتند سطح اعزام‌ها خوب است و قرار شد تبلیغات برای تداوم اعزام ها ادامه داشته باشد. گفتند سطح اعزام ها خوب است و قرار شد تبلیغات برای تداوم اعزام ها ادامه داشته باشد. این یاد داشته 5 اردیبهشت 67 خدای هاشم است. جلسه، جلسه چیه؟ شورای عالی پشتیبانی جنگ، یعنی مسئولین رسمی کشور که دخیل در قضیه جنگ هستند. گزارشاتی که تو این جلسه داره مطرح میشه چیه؟ گزارشات مسئولین رسمی است دیگه، اونایی که دستن در کار قضیه جنگن. و تو این جلسه شورای عالی پشتیبانی جنگ تو بحث اعزام نیرو به جبهه چی داره مطرح میشه؟ گفتن سطح اعزام ها خوب است. سطح اعزام ها خوب است یعنی که ماه بعدش برید به امام بگید که مردم جبهه نمیان، از جبهه دیگر استقبال نمی کنند. این صحت داشت؟ خدای هاشمی تو جلسه ای که در دی ماه 66 با فرماندهان عملیاتی غرب کشور دارن، اونجا تو اون جلسه مطرح میکنن، میگن که ما الان 1 میلیون سرباز داریم که باید تدارک شوند. چقدر؟ 1 میلیون سرباز. این یعنی که تو جبهه نیرو نداشتیم، تو جبهه با کمبود نیرو مواجه بودیم. ما یه جمله رو از جناب آقای شمخانی من تو کتاب آوردم که ایشون 2-3 سال پیش توی یه مصاحبه تلویزیونی عنوان کرده بودن، گفته بودن که ما تو اون مقطع پایانی جنگ به دلیل اینکه مثلا نیرو در جبهه کم داشتیم اینا، مجبور شدیم قطعنامه رو بپذیریم. بعد جمله ایشون من آوردم نقل کردم و زیرش از ایشون سوال کردم، گفتم که جناب آقای شمخانی بهتر نبود قبل از اینکه این فرمایش رو بفرمایید میرفتید یاد داشته 15 مرداد 67 آقای هاشمی رو نگاه میکردید، که ایشون تو یاد داشته روز 15 مرداد 67 می‌نویسه که آقای شمخانی ظهر آمد گزارش عملیات سپاه را داد، گفت 300 گردان نیرو حاضر است و آمدن نیرو همچنان ادامه دارد. آقای شمخانی موقع فرموده نیرو زمینی سپاه بودی معاون آقای رضایی. چی میگه آقای شمخانی؟ میگه 300 گردان نیرو حاضر است و آمدن نیرو همچنان ادامه دارد. این یعنی که مردم نمی اومدن جبهه. حالا من موارد متعدد دیگری هم آوردم تو کتاب اشاره کردم، مستندات دیگر رو. اون بحثی هم که توی گزارش نظامی گفته شده بود که ما به لحاظ نظامی دیگر توان مقابله با حملات دشمن رو نداریم، دیگه نمیتونیم از پسشون بر بیاییم. ما این سوال رو مطرح میکنیم که اگر نمیتوانستیم واقعا عملیات بکنیم، چون بعضی آقایون گفته بودن که ما توی اون مقاطع مثلا پایانی ماهای پایانی جنگ دیگه از هیچ راهکاری در جنوب نمیتوانستیم عملیات انجام بدیم، هر راهکاری توی جنوب قبلا آزمایش کرده بودیم، توی خیبر مثلا سال 62 زده بودیم، توی خور رفته بودیم جلو تا به اون جزایر مجنون رسیدیم و اونجا عملیات کردیم، 63 بعد رو باز رفتیم یه منطقه دیگر توی خورای جنوب، 64 فاب خب از عرض اروند گذشتیم و رفتیم توی فاب، 65 کربلای 5 خب تو محور شلمچه و اون آبهای اونجا زدیم رفتیم جلو تا نزدیک بصره، انواع اقسام راه های جنوب رو آزمایش کردیم. خب دشمن هم دیگه بعد از عملیات های ما خب این مناطق رو دیگه متوجه شده دیگه و ما دیگه نمیتوانیم در اون مناطق عملیاتی بکنیم، تکون بخوریم میفهمه ایران، به قول سر از خاکیز بیاری بالا با تیر وسط بیشونی دو زمن تکون نمیشه خورد. خب این گزارش هاییست که بعضا مطرح کردن. خب ما بعد اومدیم این سوال کردیم، گفتیم واقعا اگر وضعیت اینجوری بود که حالا اشارم بد میکنیم، این که چرا عملیات بزرگ سالیانه ما در سال 66 به جای جبهه های جنوب میره توی غرب، عملیات بلفجر 10 رو ما در اسفند 66 عملیات بزرگ سالیانه مون دیگه به جایی که تو جنوب انجام میشه رفته شمال غرب توی کردستان و عراق عملیات حلبچه. چرا این تغییر جبهه برای چی بود؟ آیه سردار کوسنی که الان نماینده مجلس هم و از زمان جنگ فرمانده لشکر 27 بود، ایشون پارسال من صحبتی با ایشون داشتم نقل میکرد، میگفت که رئیس جمهور که مقام معظم رهبری اون موقع رئیس جمهور بودن، میگه ایشون با این عملیات مخالف بود، با این تغییر جبهه مخالف بود، عملیات سالیانه رو ما از جنوب منتقل بکنیم ببریم شمال غرب توی کردستان عراق، میگه ایشون مخالف این وضعیه بود، یه سری فرماندهان سپاه مخالف بودن با این قضیه. آقای رحیم صفوی توی مصاحبهش نقل میکنه میگه من با این عملیات اینجور توی کردستان عراق مخالف بودم و مخالفت خودم هم اعلام کردم، ولی خب تصمیم گرفته شد که عملیات به اونجا منتقل بشه. علارغم این که یا آقای قالیباف که فرمانده لشکر خراسان بود اون موقع، آقای جعفری که جزء فرماندهان بود اون موقع، اینا اعلام میکنن که این منطقه منطقه مناسبی برای عملیات نیست، اونم توی زمستون کوههای سر به فلک کشیده کردستان عراق که هر کدوم مثلا چند متر برف توش هست، تو اون منطقه ما بخواییم بریم عملیات بکنیم، مناطقی که به لحاظ نظامی و استراتژیک برای ما اهمیت آنچنانی هم ندارد. یعنی ما اگر 20 کیلومتر 30 کیلومتر هم توی کردستان عراق بریم جلو خیلی ارزشی برای ما نداره، یک کیلومتر اگر جنوب توی مثلا محور فاب یا محور شلمچه بریم جلو اون ارزشش به مراتب بیشتر از اینه که 20 کیلومتر مثلا توی کردستان را بخواید پیشروی بکنید. ولی خب به هر حال تصمیم بر این میشود که اونجا عملیات بشه. البته این رو جناب آقای هاشمی توی سخنرانیشون در آبان 66 تو جمع روحانیون مازندران اشاره کرده بودن. تو اون جمع آقای هاشمی اشاره میکنن که رزمندگان ما فردای جنگ میدان جدیدی در اعماق کردستان عراق خواهند داشت. اینشون این مطلب رو از آبان ماه اعلام میکنه. خب به هر حال تصمیم بر این میشه. عمده نیروها از جنوب، محورهای جنوب تخلیه میشن، منتقل میشن به جبهه شمال غرب. نیروهایی که توی فاب مستقر بودن و تجهیزاتی که در اونجا مستقر بوده عمدتاً بیرون کشیده میشن و فرستاده میشن جبهه شمال غرب. خب نتیجهش هم میبینید. بعد اون میشه که عراق 28 فروردین 67 میاد حمله میکنه و تقریباً 24 ساعته فاب رو از ما پس میگیره. فابی که از بهمن 64 دست بچه های ما بود و بعد از گرفتن فاب عراق تا 75 روز خاتک میزد پشت سر هم با همه توانش، یعنی با قوای پیادهش، مکانیزش، زرهیش، هواپیماهاش، هلیکوپتراش، بمبارانای وسیع شیمیاییش، همه جوره بچه ها رو تحت فشار میذاشت که از فاب عقب نشینی کنن و اونجا رو تخلیه کنن. ها بچه ها باید میسودن و مقاومت میکردن، عقب نمیرفتن تا آخر سر به اونها دست میکشن بعد از اینکه کلی تلفات میدن اونجا و شروع میکنن برنامه ریزی کردن که در یه فرصت مناسبی بیان و با برنامه ریزی اونجا رو بگیرن که این کار رو توی 28 فروردین 67 میکنه. حالا اینم قصه داره که آقای حسن روحانی توی مصاحبه دو سه سال قبل یه مصاحبه با مجله همشهری ماه دارن، تو اون مصاحبه این قصه سقوط فاب رو اشاره میکنه. ایشون میگه اون روزی که عراق حمله میکنه به فاب، میگه صبح زود از نیرو هوایی، فرمانده نیرو هوایی زنگ زد به من گفت که آقا بچه های سپاه توی فاب از ما درخواست بمباران کردن، اونجایی رو که به ما گرا دارن میدن بمباران بکنیم خط خودشونه، حتیست که خودشون مستمر بودن، همونجا رو به ما قرار دادن که اونجا رو بمباران بکنیم. این مفهومش این است که عراق حمله کرده، خط و شکسته اومده جلو و بچه ها عقب نشینی کردن. میگه من زنگ زدم به آقای هاشمی که آقای هاشمی نیرو هوایی یه همچین خبری داره میده. میگه عراق حمله کرد و بچه ها عقب نشینی کردن. میگه توفا یه آقای هاشمی گفت که فکر نمی کنم خبر درست باشه. حالا زنگ میزنیم از آقای رضایی سوال میکنیم. آقای رضایی کجاست؟ توی باختران کرمانشاه یه سمینار دو روزه گذاشتن 27 و 28 فروردین 67 برای فرماندهان توی کرمانشاه. یه زنگ میزنه به آقای رضایی که آقای رضایی نیرو هوایی اینجوری میگه مثل این که عراق پیشروی کرده تو فاب بچه ها عقب نشستن. آقای رضایی تکذیب میکنه، میگه نه خبر صحت نداره، دروغه. آقای رضایی تکذیب کرد، خبر صحت نداره. یه چند ساعت بعد دوباره نیرو هوایی زنگ زد آقا قصه فاب تموم شده، عراق گرفته اونجا رو، فاب سقوط کرده، بچه ها دارن میان این بره آب. میگه دوباره زنگ زدیم آقای هاشمی، آقای هاشمی به آقای رضایی، آقای رضایی میگن فاب سقوط کرده تموم شده قصهش. باز آقای رضایی تکذیب میکنه، میگه نه صحت نداره، فاب سقوط نخواهد کرد الا به اینکه صدام اونجا بمب اتم به کار ببره. میگه آقای رضایی اینجوری جواب داد، یعنی فاب دیگه تموم شده قصهش. تو همین مصاحبه مهما امسال 5 ماه پیش آقای رضایی اومده بود تلویزیون، همین رو ازش سوال میکنن، میگن شما چرا تو اون قصه اون روز تکذیب کردین قضیه رو، گفتی صحت نداره، راه اومده بود گرفته بود اونجا، برای چی شما تکذیب میکردین گفتی نه این صحت نداره، خبر دروغه؟ ایشون جواب میده، بعد میگه که بله اینها چون تلفنی از من سوال کردن من احتمال میدادم که دشمن تلفن رو شنود بکنه، به این خاطر بود که من اینجوری گفتم، ولی خودم خبر داشتم که خط سقوط کرده. بعد گفتیم اون سه چهار تا جوانی که داشتن اون شب با ایشون مصاحبه میکردن، گفتیم یکی از اینا به ذهنش نرسید که همونجا بگه که آقای رضایی این چه جوابی شما دارید میدید، این جواب یعنی چی؟ چون تلفنی از من پرسیدن من عمدن اینجوری گفتم، احتمال میدادم دشمن شروط کنه، یعنی چی؟ مگه دشمن ما ببخشید اون موقع چی بود؟ مگه ما با عراق نمی جنگیدیم؟ مگه دشمن ما عراق نبود؟ مگه آمریکا دشمن ما مگه نبود؟ رو در رو ما مگه با عراق نمی‌جنگید؟ شما می‌ترسیدی نکنه دشمن تلفنش شلوغ بکنه بفهمه فاق سقوط کرده؟ خب اینا خودشون تو فاق حضور دارن، خودشون به فاق حمله کردن. این حرف یعنی چی؟ بعد 4 خرداد 67 شلمچه 8 ساعته سقوط میکنه، 4 تیر 67 جزایر مجنون چند ساعته سقوط میکنه، پس میدیم یه نقل نادری. ما این سوال رو مطرح کردیم که اگه ما واقعا توان نداشتیم، اگر نمیتوانستیم تو راهکارهای جنوب عملیات بکنیم، پس چی شد 22 خرداد 67 بعد از اینکه فاقو پس دادیم، بعد از اینکه از شلمچه عقب نشینی کردیم تو 4 خرداد، 18 روز بعدش ما از محور شلمچه عملیات بیت المقدس 7 رو انجام میدیم و پیشروی میکنیم. یک روزه 11 تیپ عراق از 20% تا 80-90% منهدم میشن و بچه های ما 2200 نیروی عراقی رو اسیر میکنن و میارن عقب. تازه داشتن میرفتن جلو، بهشون دستور عقب نشینی داده میشه، بلا نیروها داشتن میرفتن جلو. ما نمیتونستیم عملیات، پس این چیه؟ اگر ما تو راهکار جنوب تکون نمیتونستیم بخوریم، پس این عملیات کی انجام داده؟ من غیر از بچه های خود ما بودن. بعد وقتی که عراق 30 تیر 67 سه روز بعد از پذیرش قطعنامه دوباره به ما حمله میکنه و از جنوب و از غرب دوباره پیشروی میکنه، فرداش 31 به امام خبر میدن آقا عراق دوباره حمله کرده به ما، هم از جنوب هم از غرب داره همینجوری میاد جلو، داره پیشروی میکنه. خب اینجا امام یه پیام کوتاه برای بچهای سپاه میفرسته که پیام حاج احمدآقای خمینی پسر امام تلفنی میخونه، آقای رحیم صفوی هم تو قرارگاه جنوب پیام رو میگیره و سریع به فرماندهان لشکرها و تیپا و گردان ها اینا سریع اطلاع میدن. یه پیام کوتاه، من صفحه 51 کتاب بکنم این رو نقل کردم. امام چی میگه تو این پیامش؟ میگه اینجا نقطه حیاتی میان اسلام و کفر است، یعنی نقطه شکست و یا پیروزی اسلام یا کفر است و باید متر به متر جنگی و هیچ چیز از هیچ کس پذیرفته نیست. اینجا یا سپاه حیاتی دوباره در کشور پیدا می کند و یا برای همیشه یک سپاه ذلیل و مرده‌ای می شود. بس میگه این پیام امام جمعه آقای سردار همدانی و سردار قاسمی نقل می کند. میگن وقتی این پیام امام رسید و سریع بین بچه ها پخش شد که امام چنین پیامی داده، میگه یک شور و ولوله‌ای در بین بچه ها ایجاد شد که پاشدن همه زدن به خط و در ظرف چند ساعت میگه آنچنان جهنمی برای نیروهای عراقی برپا شد که تانکهای عراقی یکی پس از دیگری منفجر میشد میرفت توی هوا و به 48 ساعت نکشیده صدام دستور عرب نشینی همه لشکراشو میده به پشت مرز. به 48 ساعت نکشیده. ما توان نداشتیم. یکی از سرهنگ‌های عراقی بعد این ماجرا رو نقل میکنه، میگه تو این قضیه همین چند روز میگه حدود 18 تیپ زرهی عراق منهدم شد. 18 تیپ زرهیشون که ستون فقرات ارتش زرهی عراق رو تشکیل میداد. خب بچه های ما توان نداشتن با دشمن مقابله بکنن، پس این کار کی بود؟ چرا بعضی ها میرن به امام گزارش میدن که ما دیگه نمیتونیم با دشمن مقابله بکنیم و تا 5 دیگه هیچ پیروزی نخواهیم داشت؟ جالب است که چند روز بعد از همین ماجرا، همین قضیه مرساد و این عملیات های جنوب، تو همین چند روزه هرلوغوش 12 تا 15 مرده تقریبا تو همین 2-3 روز، آقای رضایی پیام میفرسته برای حضرت امام توسط رئیس جمهور که مقام معظم رهبری رئیس جمهور بود، پیام برای امام میده. پیام آقای رضایی چیه؟ پیام میفرسته که ما الان آماده هستیم برای حمله به بصره و تصرف بصره، یعنی عملیات آفندی. اونم نه یک عملیات آفندی معمولی، حمله به دومین شهر بزرگ عراق و نه تنها حمله، تصرف اون، که ما الان آمادگی داریم برای حمله به بصره و تصرف. بصره ای که فکر نکنید بصره الان ها، بصره ای که عراق از سال 61 شروع کرده انواع و اقسام خطهای پدافندی رو برای دفاع از اون در جنوب احداث کردن، انواع اقسام کیلومتر در کیلومتر سیم خاردار و میدون مین ایجاد کردن برای دفاع از اون، این بستر رو با اون تجهیزات و امکانات دفاعی که براش گذاشتن، آقای رضایی پیغام میده ما الان آماده ایم برای حمله به بسته و تصرف بسته. یعنی که ما توان داشتیم یا نداشتیم ها؟ تو جلسه 23 تیر به ما میگید که ما دیگه توان مقابله با دشمن نداریم. این احتمالا تو ذهن بعضیاتون الان این سوال ایجاد شده که مگر میشود در اون دوران با اون تعریفی که ما از امام خمینی داریم، حالا اون چه رو که مثلا حالا شما خب سن و سالتون قطع نمیده، اونایی که سن و سال بیشتری دارن خودشون اون موقع شاهد بودن، ولی خب شما هم توی حداقل کتاب ها خوندید یا توی همین فیلم ها و اینها دیدید روایت های اون موقع را. خب میگید ما اون امام خمینی که ما میشناسیم با اون هیبت و اقتدار و صلابت و قاطعیت، مگر میشد که یه چیزی امام بگه گوش ندن؟ امامی که از سالهای اول جنگ میگفت جنگ رو، خطاب به مسئولین کشور میگفت جنگ رو بذارید در رأس مسائل کشور، جنگ رو بذارید اولویت اصلی و اولویت اول کشور. خب بارها اینو امام گفته بود دیگه. جالبه یه چیزی در اون دوران جنگ در قالب طنز و شوخی بین بچه ها مبادله میشد گفته میشد، اما طنز و شوخی که به واقع خالی از واقعیت هم نبود. بچه ها برمیگه میگفتن تو پاسخ به این صحبت های حضرت امام یه نفر هست که حضرت به صحبت های امام جواب مثبت میده و میپذیره و بهش عمل میکنه، اونم صدامه. صدام حرف امامو میشه، امام میگه جنگ رو بذارید در رأس مسائل کشور و اولویت اصلی، صدام اینو واقعا عمل کرد بهش، جنگ رو گذاشت در رأس مسائل کشورش و اولویت اصلی کشورش، ولی در اینجا این کار نشد. آقای رضایی توی هم کتابش نرو میکنه هم توی چند تا از مصاحبه‌هاش میگه که از سال اول جنگ 59 تا سال پایان جنگ 67 دولت جمهوری اسلامی فقط به طور متوسط 12% بودجه رو برای جنگ اختصاص داد و 88% بودجه صرف کارهای عادی و کارهای دیگه میشد. برای یه جنگی با اون گستردگی و وسعت 12% به طور متوسط، بعضی سالا کمتر از این بعضی ها بیشتر، متوسطش حدود 12%. خود جناب آقای هاشمی یه مصاحبه سال 61 دارن، تو اون مصاحبهشون اشاره میکنن میگن که عراق داره زمان جنگ 80% بودجهش رو برای جنگ اختصاص میده. این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران داره در زمان جنگ فقط بین 10-15% بودجهش رو برای جنگ اختصاص میده. این رقمی است که خود آقای هاشمی سال 61 داره اشاره میکنه و بعد در ادامهش ایشون اضافه میکنه میگن که رقمی که اگر در زمان صلح هم به نیروهای مسلح اختصاص میاد پذیرفتنی بود، قابل قبول بود. یعنی چی؟ یعنی ما داریم در زمان جنگ همون بودجه‌ای رو برای جنگ اختصاص میدیم که در زمان صلح به نیروهای مسلح میدادیم، حالا با یه مقدار تفاوت. این معناش چیه؟ معناش اینه که بعضی از مسئولین در اون دوران تفاوتی بین جنگ و صلح قائل نبودند. نه تنها جنگ در رأس مسائل کشور محسوب نمیشد که به جنگ کاملا به عنوان یک مسئله فرعی و دست چندم نگاه میشد. معناش این میشه دیگه. آقای محسن رفیق دوست وزیر سپاه در اون دوران نقل میکنه میگه در یکی از سالها که ظاهرا سالی که میگه یا 65 یا 66 میگه بودجه کل کشور 580 میلیارد تومان بود، بودجه کل دولت. و بودجه‌ای رو که برای جنگ در اون سال اختصاص داده بودن 40 میلیارد تومان بود. 40 میلیارد از چقدر؟ از 580 میلیارد، یعنی حدود 7% بودجه، 7% برای جنگ. بعد میگه ما دیدیم با این 40 میلیارد که نمیشه کاری کرد برای عملیات و این چیزا، کلی ما تجهیزات و چیزا نیاز داریم برای جبهه. میگه رفتم پیش حضرت امام، به امام گفتم که شما به ما اجازه بدید که ما یه 15 میلیارد هم از بانک مرکزی بگیریم بدون مصوبه مجلس و دولت. میگه امام موافقت کرد، ما رفتیم از بانک مرکزی 15 میلیارد هم غیر از اون 40 میلیارد گرفتیم برای جنگ. تازه 15 میلیارد به اضافه اون 40 میلیارد میشه چقدر؟ میشه 55 میلیارد. 55 میلیارد از چقدر بودجه کل؟ 580 میلیارد، یعنی چیزی حدود 9%، زیر 10%. این بودجه که دارن برای جنگ اختصاص میدن. خب این معناش اینه که جنگ در رأس مسائل کشوره، جنگ اولویت اول و اولویت اصلی کشوره، یا برعکس جنگ یک اولویت کاملا فرعی و دست چندم تلقی میشود. کدومشه؟ این آماری است که مسئولین رسمی اون زمان خودشون دارن میگن. من اینا رو از خودم نمیگم که، همین مستنداتش هم در کتاب اشاره کردیم. متاسفانه با این دید برخورد میشد. حالا سوال تو ذهنتون پیش میاد، میشود مسئولینی به حرف امام گوش نکنن در اون زمان؟ امام هی تذکر بده و اونا توجه نکنند؟ همچین مطلبی خود قابل پذیرشه؟ دو تا تیکر رو براتون میخونم. ببینید بعضی از مسئولین اون زمان به حرفای و توصیه های امام گوش میدادن یا گوش نمیکردن. یکیش مال 22 بهمن 63، بخشی از پیام امام مال 22 بهمن 63. امام چی میگه؟ دولت چنانچه کرارن تذکر داده ام، بی شرکت ملت و توسعه بخش های خصوصی جوشیده از طبقات محروم مردم و همکاری با طبقات مختلف مردم با شکست مواجه خواهد شد. این امام داره به کی میگه؟ دولت. دولت کیه؟ دولت آقای موسوی است. اون تیکه اولش منظورم بود. دولت چنان که کرارن تذکر دادم، یعنی آقای دولت، آقای نخست وزیر، الان سال چهارم بعد از جنگه، کرارن بهت گفتم و تا الان گوش نکردی و عمل نکردی. بازم دارم بهت میگم دولت چنان که کرارن تذکر دادن، تا الان نکردی این کار. 19 خرداد 65، یه جمله از 19 خرداد 65 بگم، سال ششم جنگ. مردم را در همه امور شرکت بدهیم. دولت به تنهایی نمیتواند که این بار بزرگی که الان به دوش این ملت است را بردارد. آی دولت، سال ششم جنگه، هر چی تا الان بهت گفتم گوش نکردی. بازم دارم میگم خطاب امام به کیه؟ به دولت. یه سوال دیگه، حالا اینایی که دارم میگم چون جاهای دیگه از من سوال کردن و میدونم تو ذهن بعضی از شما هست، قبل از اینکه مطرحش بکنی دارم خودم مطرح میکنم و جواب میدم، احتمالا جزو بعضی از سوالاتون باشه. بعد یه سوال هم ممکنه پیش بیاد اینجوری، این که ما گفتیم بعضی ها در کار جنگ کارشکنی میکردند، نمیگذاشتن امکانات کشور برای جنگ بسیج بشه و از همه امکانات موجود استفاده بشه. اما میشه مسئولی بیاد کارشکنی بکنه زمان جنگ، سنگ بندازه جلوی پای کارهای جنگ؟ آقای مجدوس میگه که یه بار رفتم به وزیر صنایع آقای بهزاد نبوی، گفتم که ما برای جبهه ها مثلا یه تعدادی چند هزار تا مثلا از این توالت صحرایی ها میخواییم که ببریم برای منطقه جنگی. میگه آقای بهزاد نبوی برگشت گفت که ما دونه 75 هزار تومان براتون درست میکنیم اینا رو. 75 هزار تومان زمان جنگ، 75 هزار تومان پول یه پیکان بود، پول یه ماشین بود زمان جنگ. یه دونه 75 هزار تومان میگیریم براتون این توالت صحرایی ها رو میسازیم. دیدم اینجوری، خودم رفتم یه مقدار ورقاهن و چیزایی که میخواستیم گرفتیم بردیم تو جاده کرج تهران، اونجا یه محلی رو مستقر شدیم، یه سری نیرو آوردیم اونجا، شروع کردن همونجا ساختن، خودمون شروع کردیم توالت صحرایی ها رو درست کردن. برای ما افتاد دونه 7000 تومان. 7000 تومان رو به ازاد نبوی میگفت دونه 75000 تومان میگیریم براتون درست میکنیم، یعنی بیش از 10 برابر. این کارشکنی در کار جنگ نیست؟ یا تیکه یا نقل کردیم از یکی از اسمش یادم میسردن تو کتاب آوردن، یکی از اعضای هیئت امنای مسجد قبای تهران، از مساجد معروف تهران، ایشون نقل میکنه میگه که ما یه بار بلند شده بودیم رفته بودیم با یه تعداد از این به اصطلاح آدم های مسجدی اینا رفتیم جرت بازی بکنیم، دیدیم این مجروح هایی که از خط جلو بچه هایی که مجروح میشن تو خط اینا رو ور میدارن میارن عقب که مثلا به بیمارستان برسیم، اینا رو یه سری پشت این وانت نیسان ها ریختن رو هم دیگه، این وانت نیسان هم با اون فنرهای خوشی که داره تو این جاده های جبهه همش خاکی دیگه، همش هم بر چاله چلو دست انداز که هر بار این میره بالا و میاد پایین، بدبخت ها با ضربه محکم میخورن کف ماشین کف وانت. میگه خلاصه کلی از این بچه ها مجروح تا از خط اول بیارن به پشت جبهه منتقلشون بکنن اینا شهید میشن بین امیرا. میگه ما رفتیم گفتیم که بریم یه آمبولانسی که به درد این جبهه بخوره پیدا بکنیم یه تعداد بگیریم بیاریم. میگه پاشدیم رفتیم آلمان، اونجا یه فولکسی آمبولانس های فولکسی دیدیم که توش دوتا تخت بود و مثلا دوتا دکتر میتونستن همزمان داخل همون ماشین عمل جراحی انجام بدن، یعنی ماشین های مجهز، آمبولانس های مجهز و به درد میخورد برای بیاریم اون منطقه. میگه اومدیم و یه نامه زدیم به نخست وزیر که آقا ما رفتیم یه همچی ماشینی رو دیدیم، آمبولانسی رو میخوام یه سری از اینا وارد بکنیم بیاریم بدیم برای جبهه. از دولت هم ما هیچی نمیخوام، پول نمیخوام، پولش خودمون میدیم، اهالی مسجد خودشون پولش رو تامین کنن، شما فقط مجوز ورود رو به ما بدید که اینا رو وارد کنیم بیاریم. یا این نخست وزیر مخالفت کرد، اجازه نداد. آمبولانسی که میگه گفتیم پولش هم خودمون میدیم، از دولت هم پول نمیخوام، شما فقط مجوز بدید ما اینا رو بیاریم بدیم به جبهه. یه سیتم از قول آقای حسن بهبودی فرد بکن، دکتر بهبودی فرد که تو دولت آقای موسوی دولت اول وزیر نیرو بود، ایشون وزیر نیرو بود در کابینه آقای موسوی که بعد استعفا میده کنار میکشه هم موقع. این چی میگه؟ این موقع خود خاطرات آقای بهبودی فرده، میگه در زمان وزارت نیرو در دولت مهندس موسوی یک دفعه با آقای مهندس موسوی نامه نوشتم، گفتم سازمان برنامه میخواهد به من لطمه بزند ولی عملا به وزارت نیرو لطمه میزند، حالا که بودجه وزارت را نمیدهند من کنار میروم، کسی را به جای من بیاورید که با او خصومت و دشمنی نداشته باشند. بعد از من دکتر بانکی به این سمت منصوب شدند. دو سه روز بعد از آن که از وزارت نیرو رفتند دکتر بانکی به منزل ما زنگ زدند و گفتند آن 200 میلیون تومانی که چند وقت بود میخواستی بگیری و به تو نمیدادند به من دادند و آن 50 میلیون دلاری را هم که به تو ندادند به من دادند. 200 میلیون تومان پول در آن زمان نصف یا حداقل بخش بزرگی از بودجه وزارتخانه بود، وزارت نیرو. در هر حال در آن 4 سالی که من در وزارت نیرو بودم و بعضی شبها مجبور می شدم همانجا بخوابم این پول را به من ندادن. آقای موسوی با ایشون درگیر بود دیگه، یعنی با 6-7 نفر از وزرا درگیر بودن، قبول نداشتن، به قول اونها ما به جناح راست بودن و اونا قبولشون نداشتن، فشار گذاشته بودن که اینا را از کابینه به اصطلاح بذارن کنار و به اصطلاح وادارشون کنن به استعفا. زمان جنگ بودجه وزارتخانه را نمیدهند، سازمان برنامه که سرخود که آقای روغنی زنجانی جرأت نداره که سرخود چنین کاری بکنه، تا نخست وزیر بهش نگه که اون حق چنین کاری نداره، بودجه وزارت را نمیدن، وزارت فلج بشه در زمان جنگ تا این آقا مجبور بشه استعفا بده. کارو در زمان جنگ بهش میگن چی؟ مال زمان دولت آقای موسوی است. سال 64 شهریور 64 دور دومی که قرار بود رئیس جمهور کابینه معرفی بکنه، مقام معظم رهبری تو دور دوم انتخاب شدن برای ریاست جمهوری و قرار شد نخست وزیر معرفی کنن دیگه، اما ایشون اعلام کرده بود که من به هیچ عنوان دیگه موسوی رو معرفی نخواهند کرد. نامه‌ای را میدن به نمایندگان مجلس همون تابستون 64 و اعلام میکنن که دولت در 4 ساله اول بیش از 600 مورد تخلف از قانون اساسی داشته که من بهشون تذکر دادم و توجه نکردن. بیش از 600 مورد تخلف از قانون اساسی داشته که من گفتم و گوش ندادن، توجه نکردن. خب من در خدمتتون هستم برای سوالات.
فهمیدن که با عرض خسته نباشی نظر به این که در زمان جنگ مسئولین ما اینگونه بودن امروز هم خیلی از آنها مسئول هستند. آیا میتونی به ما اعتماد بکنی؟
بحث اعتماد کردن حالا موضوع دیگری است. غرض ما از این عرایض و مطالبی که در کتاب ارائه شده این بود که ما باید سوابق یک سری مسائل و جریان‌ها رو در کشور بدانیم و آگاه باشیم. یه فرمایشی رو امیرالمومنین علیه السلام دارن خطاب به مردم، می‌فرمان که برید تاریخ رو بخونید، تاریخ اقوام گذشته رو برید مطالعه کنید. توصیه می‌کنن به مردم برای مطالعه تاریخ، تاریخ گذشتگان. چرا؟ بعد می‌فرمان که از سرگذشت گذشتگان درس بگیریم، عبرت بگیرید برای زندگی امروز خودتون. ما این که بیان یه سری قضایایی رو بگیم حالا زمان جنگ چی بود، چه گذشت، چی شد و افراد چه عمل کردی داشتن، قضایا چه جوری گذشت، اینها صرف این نیست که حالا ما یه سری وقایع تاریخی رو مرور کرده باشیم. اینها رو میگیم که شناخت پیدا بکنیم روی یک سری اشخاص برای زندگی الان خودمون، دوره‌ای که درش به سر میبریم. بدانیم افرادی که در دوران کنونی باشون سر و کار داریم اینها چه عمل کرد و سابقه ای داشتن. اگر ما شناخت نداشته باشیم روی سابقه افراد و عمل کرد گذشته افراد، نمی توانیم از عمل کرد کنونیشون ارزیابی صحیحی داشته باشیم. شما یک فردی رو الان میخواید روش ارزیابی بکنید و یک قضاوتی روی کارهاش داشته باشید، اگر سابقهش رو ندانید، عمل کرده گذشتش رو ندانید، نمیتوانید به طور صحیح قضاوت داشته باشید. این قضاوتتون به احتمال قوی مخدوش میشه و ناقص خواهد بود. بنابراین لازم است عمل کرده گذشته افراد رو، به خصوص کسانی که در دوران اخیر هم در جاهای مختلف سازمان‌ها، ادارات، نهادها، جای مختلف مسئولیت دارن، اینها رو که ما عرضی می‌کنیم از این بابت، از بابت شناخت پیدا کردن.
سوالی برمی هم یک قسمت سوال هست تقریبا از این حس میشه نگاه کرد. گفتن که دلیل پنهان کردن و یا دروغ گفتن از اوضاع اقتصادی و غیره به امام چه بوده؟ مگر چه معنی در این آقایان هاشمی و حسین و دیگران داشت؟ یا سوال دیگه هم برمیدن که با حرف شما آقایان هاشمی، رضایی، موسوی و غیره یه جورایی به کشور خیانت کردن و تمام امکانات استفاده نکردن، چرا باید در کشور ما چون افراد سنگدمدار باشن؟ این تقریبا سوالات مشابه همچین چیزهایی هست. و این روزی هم برمیدن به زد و بند و توافقات پنهانی سال آخر جنگ اشاره بفرمایید. اینها رو خلاصه بفرمایید.
چرا این کارها شد و منظور از این کارها چی بود؟ بعضی از مسئولین خب اعتقادی به قصه جنگ و ادامه جنگ نداشتن، به هیچ تعارفی. از سال 61 بعد از عملیات بیت المقدس، قضیه آزاد سازی خرمشهر، از اواخر سال 61 دنبال اعلام آتش و نشستن پشت میز مذاکرات صلح با صدام بودن. قشنگ توی یه سری از مصاحبه‌هاشون عنوان کردن. و جناب آقای هاشمی در این مصاحبه می‌فرمایند که وقتی به فرماندهی جنگ منصوب شدن، ایشون از سر عملیات خیبر سال 62 به عنوان فرمانده جنگ منصوب شدن. میگه موقعی که منصوب شدن به عنوان فرمانده جنگ، رفتن ملاقات حضرت امام، رفتن پیش حضرت امام و گفتم که من به اصطلاح ایدم اینه که در مورد قصه جنگ ما بریم یه گوشه از خاک عراق رو یه تیکش رو تصرف بکنیم و بعد اعلام آتش بس بکنیم و بعد بگیم که حالا مثلا آقای صدام بیاریشون پشت میز با هم راجع به صلح مذاکره کنیم. میگه اینو من به امام گفتم. میگه امام یه نگاهی به من کرد و که تبسم کرد و جواب نداد، جواب به من نداد. بعد توی مسابقه دیگه فکر کنم سال 82 ایشون خودش میگه که حالا اون حالتی که امام اون روز داشت خودشون تفسیرش میکنه، میگه که شاید منظور امام این بود که مثلا اون نگاهی که داره به من میکنه، مثلا حالا نگاه مثلا حالا آدم عاقل در چی، حالا منظور شاید امام این بوده که حالا این چیه که شما میگه، مثلا شما متوجه نیستی قصه چیه، یا شاید هم نه امام صلاح نمیدونست که به من بخواد جواب بده، صحبت منو بدون جواب گذاشت. بعد ایشون در یه مصاحبه دیگه اشاره میکنن، میگن که من در دوران جنگ شیوهی رو در پیش گرفته بودم که مورد تأیید امام نبود، اما با آن مخالفت هم نمی کرد. کلام خدای هاشمی است که تو کتاب ما نقل کردیم. ایشون میگن در دوران جنگ من شیوهی رو در پیش گرفته بودم که مورد تأیید امام نبود. و ما زیرش سوال کردیم از ایشون، گفتیم جناب آقای هاشمی شما خودتون دارید میفرمایید که در زمان جنگ شیوهی رو در پیش گرفته بودید که امام باهاش موافق نبود، و بعد علارغم این که شما میدانستید که امام با این شیوه شما موافق نیست همچنان ادامهش دادید اون شیوهتون رو، این معناش چیه؟ خب بعضی از آقایین اون زمان اعتقاد داشتن که باید هر چه زودتر این جنگ رو به پایان برسانیم، البته با اون شیوهی که خودشون گفتن. ما بعضی دوستان، حالا شاید این توی سوالات شما هم باشه، بعضی از ما سوال میکنن میگن آه این صحبتهایی که شما میکنید آیا شما منظورتون این هست که ما همچنان میباید جنگ رو ادامه میدادیم و جنگ مثلا با اون همه تلفات و خسارات و اینا باید همینجور ادامه پیدا میکرد؟ مثلا جنگ آیا چیز خوبیه؟ طبعا هیچ کس از جنگ خوشش نمیاد، جنگ جز خسارت و تلفات و این چیزا چیزی در بر نداره فیزاته. اما حرف ما اینه، میگیم اگر مسئولین اون زمان به صحبتهای امام، به صحبتهای رهبری نظام گوش میدادند، به هشدارهای امام گوش میدادند، به تذکرات امام گوش میکردند و جنگ رو در رأس کار قرار میدادند، جنگ ما اولا 8 سال به درازا نمی کشید، ما می توانستیم جنگ رو حد اکثر 3-4 ساله تمامش بکنیم، اونم با پیروزی تمامش کنیم اگر به حرفای امام گوش می کردند. دیگه لازم نبود ما 8 سال جنگ رو ادامه بدیم، کلی خسارت و تلفات هم تحمل بکنیم، بعدم آخرش اونجوری تموم بشه. اگر به حرفای امام گوش کرده بودن جنگ ما خیلی زودتر و با پیروزی ما تمام میشد. معتقد بودن ما بایستی با دادن یک آتش بس تمامش بکنیم، هرچه جنگ ادامه پیدا بکنه مردم ما حکومت صدام رو به عنوان یک حکومت دست نشانده آمریکا بهش نگاه میکنند، یک عامل آمریکا. حالا ما تو مقالاتی هم که تو بحث مداخلات آمریکا در ایران زدیم، توی کیهان 7-8 مادر چاپ میشه، مبحث جنگ اونجا مفصل آوردیم، نقش آمریکا رو توی جنگ اونجا نشون دادیم که واقعا با استنادات و مستندات و مدارکش جنگ رو آمریکا صدام رو تحریک میکنه که به ما حمله کنه و با تشویق آمریکا این کارو میکنه. و طی 8 سال جنگ هم آمریکا همه جوره پشت سر صدام ایستاده بود و همه جوره ازش حمایت میکرد. خب مردم ما این اطلاعات پشت پرده رو اون موقع نداشتن، ولی تحلیلشون از اوضاع این بود که صدام نوکر آمریکاست، دست نشانده آمریکاست و داره به نمایندگی از او به ما حمله میکنه. خب وقتی صدام داره اینجا جنایت میکنه، هر چی بمباران میکنه، موشک باران میکنه، تلفات و خسارت تو شهرها و روستاهای ما به بار میاره، مردم ما اینا رو از چشم کی میبینن؟ آمریکا. و نفرتشون از دولت آمریکا روز به روز افزایش پیدا میکنه. ولی یه عده‌ای که از اون زمان دنبال این بودن که ارتباط ما با آمریکا برقرار بشود و روابطمون با آمریکا حسنه بشود، به دنبال این بودن که جنگ رو زودتر اینجوری تمومش بکنن با دادن آتش بس که خاتمه بپذیره و دیگه این شعارهای مرگ بر آمریکا ادامه پیدا نکنند، که بشود به دنبالش روابط سیاسی رو برقرار کرد.
هر سال که حالا شما فرمودید اشاره کرد که بخش از سوال این بود که چرا گوش ندادن، هم که دوستان فرمودن خب حتما در مهم گوش ندادن. یه سوال هم همینه که بازم شما اشاره کردیم اگر نمیپذیرفتیم چه ضررها و یا چه منافعی رو مترتب شدیم را با ورود آمریکا به چه تغییرات وجود می اومد که تا بخش رو گفتیم، بازم تمام داریم ادامه بدی تغییر رو.
تو سوالی چرا سردم دارن؟
چرا سوالا دقیقا من عرض کردم به حالت کلی چرا سردم دارن، چرا هستن، چرا مسئولیت دارن،
این
چرا بهشون اعتماد میشه ببخشید، چرا حتی به منان گفتن که حتی رهبری رئیس جمهور وقت که در واقع الان رهبری هستن، حتی آقا وقتی اون زمان جناب میرحسین رو میشناخت چرا اعتماد کرد، یا اکنون چرا به انتخابات دوباره اصلا سال 88 پذیره شد و سرایت شد که اون فرصده پیش بیاد.
بله این سوالو به نوع دیگری هم تو جای دیگه از من دوستان پرسیدن، مثلا همین سوالو در اون قالب بعضن از من پرسیدن که خب اگر قضایا اینجوری بوده، اینجوری که مطرح کردی، خب چرا مثلا شورای نگهبان توی این انتخابات های گذشته صلاحیت مثلا این افراد رو تایید کرده، چرا خب با توجه به این قضایا اینا مثلا رد صلاحیت نشدن؟ ما هم به دوستان عرض میکردیم که خب ببینید توی این 25-6 سال بعد از پایان جنگ توی جمهوری اسلامی ایران، این اولین بار است که کسی میاد چنین کتابی رو در مورد این قضایای پایان جنگ اینجوری می‌نویسه و مسئله رو از این زاویه مورد سوال قرار میده و عملکرد بعضی از افراد رو در اون مقطع مورد سوال قرار میده. شما ببینید توی این 25-6 سال بعد از پایان جنگ آیا می توانید کتابی رو پیدا بکنید راجع به قضایای جنگ که از این زاویه به این مطلب نگاه کرده باشه؟ و حالا بعضی جاها دوستان به شوخی یا به جدی بعضن به ما میگن که مثلا این حرفایی که شما میزنید، این چی مطالبی که نوشتید، خب کسی تا الان کارید نداشته، تهدیدت نکردن، نمیدونم سراغت نیومدن فلان، یا بعضا میان بعد جلسه به اون میگن که فلان از اینجا مثلا رفتی بیرون تو خیابون حواست به خودت باشه، تو هوای دوروبر رو داشته باشه. بعضا جدی میگن ها، یعنی این هست که کسی بیاد این مطالب رو مورد سوال قرار بده، عملکرد بعضی افراد رو بیاره زیر سوال قرار بده، کسانی که بعضاً به قول شما امروزه هم بعضی مسئولیت ها رو دارند. من دو سال پیش یه مطلبی رو در مورد همین قضایای جنگ یکی از دوستان ماجرای تعریف کرد، گفت فلان آقا این قضیه رو میدونه، جزئیاتشو برو از خود این آقا سوال کن. من رفتم سراغ اون بنده خدا ازش گفتم راجع به فلان موضوع میخوام بپرسم، شما برای من تعریف کنید چی بوده قضیه. تکذیب کرد، از بچه های قبلی سپاه و بچه های جنگ بود، تکذیب کرد، گفت نه من چیزی نمیدونم، من خبر ندارم. اون دوست ما که به من گفته بود خودش از این آقا مطلب رو شنیده بود، ولی من که رفتم سراغش ازش سوال کردم جا زد، گفت نه من نمیدونم، اطلاع ندارم. بعد خلاصه توی صحبتش بعدم برگشت گفت که ببخشید حاجبان، من زن و بچه دارم، میترسم. من نه ضبط با خودم برده بودم که بخوام صداشو ضبط بکنم، نه دوربین برده بودم که تصویرشو بگیرم، نه بنا داشتم که چیزی از اون مثلا بنویسم بعد به اسم اون فرد نقل بکنم. همین گفتم برای من بگو تعریف و من میخوام بدونم خودم. همین شفایی هم حاضر نشد تعریف بکنه، ترسید. ببخشید حاجبان، من زن و بچه دارم. جرأت نمی‌کنن بیان تو این قصه وارد بشن و صحبتشون ولو شفایی بکنن، همین میترسن. این که حالا یکی بیاد با این حضرات اینجوری شاخ به شاخ بشه و عملکرد اینا رو ببره زیر سوال، خیلی هاشون واقعا تعجب میکنن. منم بعضا بهشون جواب میدم، میگم من روزی که این کار رو شروع کردم، قصه را منتشر کردم، من پیه همه چی رو به تن خودم مالیدم، از بحث شکایت کردن و دادگاه کشیدن و زندان انداختن گرفته تا بحث ترور شدن، من حساب همه چی رو کردم، پیه همه چی رو به تن خودم مالیدم. کسی جرأت نمی کنه با اینا رو در رو بشه. یا رو درواسی دارن با هم دیگه، یا بده رسون با هم دیگه دارن، یا به قول من با هم دیگه نون و نمک خوردن، حاضر نیستن عمل کرده رو زیر سوال ببرن.
من خواستم که از این سوالات که مشابه هم هستن رو خودم اونجا اصلاح کنم و عرض کنم شما جواب بدیم. اون تو دوستان مثل یه بهتر تمامی دارن که متن نامه‌شون هم خونده بشه در چه شبیه هم هست. من که خودشون رو میخونم پس، اما به شکلی که شما خود یک واژه‌ای تر و زودتر جواب بدیم که همه خونده بشه نامه ها. شما بفرمایید.
شما کلی اصلا جهاز دروغوی سلام نظام سلام زمان اون زمان خاصی گفتید خیانت کار شکنه توده یه علیه جمهوری اسلام مطرح کردید و در شما درست که بوده این سین حرفار به جازه انقلاب و مرجع بزایی ارائه بشه پیاد توی یه کتاب تاریخی پژوهشی یا پیش یه از جمهور اینو مطرح کنید بهتر این شما اتهامات اول توی جازگاه اثبات کنید بعدش کنید یا باید روی صحبت کنید.
عرض به خدمتتون که بحث اتهامات حقوقی و قضایی فرق میکنه. شما میبینید که ما حالا این سوال رو از دو جنبه من پاسخ میدم خدمتتون. یکی این که چیزهایی که ما آوردیم توی این کتاب مطرح کردیم که الان شاید یه چیزی نزدیک به 2 سال تقریبا، یکی دو ماه مونده قبل از 2 سال این کتاب منتشر شده و تا الان حدود 15 چاپش توی بازار اومده و پخش شده، یک نفر از این آقایینی که ما عمل کردشون رو مورد سوال قرار دادیم برای ما یک پاسخ کتبی نفرستاده.
بخشید یه لحظه من بین این صحبت و این سوال را هم بخونم. با سلام عرض خیر مقدم خسته نباشید، یک مشکل آقای محسن رضایی با کتاب راز رهبانی چه بود که اینقدر مخالفت کردن؟ 2 پاسخ رهبری جمله این خلاف است واقعیت داشت و صحت اون چگونه بررسی میشه؟ پس این که آقای محسن رضایی پاسخ شما رو وقتی از ایشان درباره ابهام ایجاد شده توضیح خواستی چه دادند؟ منظور همون ابهامی است که سایت ها درباره کتاب شما ایجاد کرده بودند. من چون رشت نزید به بحث بود
بله. خب حالا اینو بذارید من اون تیکه اول بگم بعد اینو جواب بدم. یک کدوم از این آقایون تا الان هیچ پاسخ کتبی برای ما ارسال نکردن، علیرغم این که ما تو مقدمه کتاب هم خواستیم که اگر کسی مطلبی چیزی داره به ما بگه بفرسته، یا توی مصاحبه های مختلفی هم که من خودم توی یکی 2 سال داشتم بارها این رو طرح کردم که این آقایون اگر در مورد مطالبی که ما مطرح کردیم جوابی چیزی دارن به ما بگن. بعضی افرادی که من مطرح کردم جایی میگم اگر کسی بیاد کوچکترین مطلبی در موردشون بگه به 48 ساعت نکشیده خودشون یا دفترشون اطلاعیه میدن و اون مطلب رو تکذیب میکنن یا راجبش توضیح میدن. اما 2 سال داره از این کتاب میگذره، 1 دونه جوابیه برای ما ندادند. این یک مطلب که حالا تکمیلشو من در جواب اون سوال شما میگم. و بحث این که این مطالب جنبه قضاییش چی میشه و حقوقیش، اون بحث دیگریست. ببینید یه موقع مثلا میبینید حتی دادستانی یا دست مثلا وزارت اطلاعات یک نفر یا چند نفر رو مثلا به جرم جاسوسی دستگیر میکنه، دستگیر میکنه، یه سری اسناد و مدارک داره، بازجویی میکنه، بعد اون فرد رو تحویل دستگاه قضایی میده برای محاکمه. اون فرد میره توی دادگاه و قاضی مثلا رسیدگی میکنه و قاضی مربوطه مثلا یا طرف رو بعضا دیده شده رفع اتهام میزنه آزادش میکنه، یا مثلا یه حکم خیلی سبکی که اصلا با اون اتهامی که براش مثلا مطرح کردن تناسبی نداره داده میشه. این مثلا وزارت اطلاعات اومده آقای فلانی رو به جرم جاسوسی مثلا دستگیر کرده با یه سری اسناد و مدارک، تحویل دادگاه داده، دادگاه مثلا 5 سال برای زندان داده، 7 سال مثلا. یا بعضی موارد هم بوده که اصلا نه، طرف رو آزادش کردن، قاضی گفته نه به نظر من این چیزایی که شما میگی مثلا با این چیز نمیسازه، این دلیل بر جاسوسی نمیشود. بین سند قضایی، اون چه که در دادگاه رو عنوان مستند قضایی بشه درش تکیه کرد، با اسناد و شواهد تاریخی فرقه. شما اونی که میخواید به دستگاه قضایی بدید و روش پیگیری حقوقی قضایی بکنید، اون بحثش فرق میکنه با اینکه یک سری مطالب شما شواهد و قرآن تاریخی دارید، مستندات تاریخی دارید. این بحث بحث تاریخی است، بحث پژوهشیه، بحث مطالعاتی و پژوهشی است، بحث حقوقی نیست. در این حال که شما ممکنه بگید خب مثلا بر اساس یک سری از همین مطالب میشود ادعانامه حقوقی هم صادر کرد، مثلا دادستان دستگاه قضایی میتواند با اتکا به بعضی از این مطالب بیاد روش کیفرخواست حقوقی مثلا بزنه، که البته اون باز نیاز به یه سری کار قضایی داره. ولی این چیزی که ما اینجا ارائه کردیم مستندات تاریخیه، لزوماً به معنای مستندات حقوقی و قضایی که دادگاه روش بخواد حکم بده نیست. اینا با هم فرق. بعد اون مطلبی که تو اون سوال فرمودید، این که آقای رضایی مشکلش با کتاب ما چیه؟ خب ایشون تابستون همین امسال 93 یه نامه رو دادن به روزنامه جوان، روزنامه جوان چاپ کرد، توش گفته بود که بله در چند ساله گذشته مثلا یه سری مطالبی در مورد قضایای دفاع مقدس گفته شده، تحریفاتی صورت گرفته، من همواره در این سالها سکوت کردم و چیزی نگفتم، اما سال گذشته یک کتابی منتشر شده بود که بعضی مسائل جنگ توش تحریف شده بود و اسم کتاب البته نمیاره، میگه یک کتابی منتشر شده بود و من مثلا گله کردم، رفتم پیش مقام معظم رهبری گله کردم که ایشون مثلا خب چرا موضعی نمیگیرن، چرا سکوت کردن اینها. ایشان به من فرمودن که شما که خودت در زمان جنگ فرمانده بوده ای، خودت چرا پاسخ نمیدهی؟ میگه مثلا من به رهبری گله کردم که آقا مثلا یه سری مطالب رو تحریف کردن، ایشون به من گفت که خودت زمان جنگ فرمانده بودی، خب خودت چرا جواب نمیدی؟ بعد در دنبالش اضافه میکنه که ایشان فرمودن که من این کتاب را خواندم و در حاشیه آن نوشتم این خلاف است. یعنی این رو آقای رضایی داره میگه که رهبری گفتن من این کتاب رو خواندم و در حاشیه آن نوشتم این خلاف است. خب چند روز بعد از نامه‌ای که ایشون توی این روزنامه جوان نوشته بود، من یه نامه نوشتم برای خود آقای رضایی به آدرس دبیرخانه مجمع تشخیص ارسال کردم و از ایشون چند تا سوال کردم، گفتم که شما توی این نامه همچین چیزی رو اشاره کردی، بعضی از سایت‌های خبری بعد از این نامه شما برداشتن نوشتن که منظور آقای رضایی در این نامه کتاب راز قطعنامه بوده، خودشون اسم نبرده بود، ولی بعضی یکی دو تا از سایت ها برداشتن اشاره کردن گفتن منظور آقای رضایی تو این قصه کتاب رازبط نامیده و منظور این بوده که رهبری در مورد کتاب رازبط نامی نمیشته این خلاف است. گفتم شما لطف کنید بفرمایید که دقیقا از مقام معظم رهبری چه سوالی کردی و ایشون به سوال شما دقیقا چه جوابی دادن، اینو لطف کنید به ما بگید که هیچ جوابی به ما ندن. در ادامش بهشون گفتم که شما اگر فکر میکنید که هر جای این کتاب ما اشکال و ایرادی داره و مطلبی توش صحت نداره خلاف هست، لطف کنید با ذکر شماره صفحه مربوطش این رو به ما بگید، دلال مستندات خودتونم بگید تا ما اصلاحش بکنیم. اگه فکر میکنید هر جاش خلافه، مستندات خودتون رو بگید ما اصلاح بکنیم، که هنوز هیچ جوابی به ما ندادن. بعد باز در ادامهش یه جمله خطاب به ایشون گفتم که در ضمن ما در تابستون امسال یه مقاله‌ای توی نشریه نهده چاپ کردیم در مورد قصه اسارت 32 ساله حاج احمد متوسلیان فرمانده سابق لشکر 27 که 14 تیر 61 تو لبنان به دست فالانجای لبنان اسیر شد و تا الان دست اسرائیلیاست. گفتم در مورد قضیه اسارت 32 ساله حاج احمد متوسلیان ما این مقاله نوشتیم و تو اون مقاله عملکرد جنابالی رو و بعضی از افراد دیگر رو تو این ماجرا مورد بررسی قرار دادیم. لطفاً اگر نظری و پاسخی چیز راجع به اون مقاله دارید بفرمایید که هنوزه که برای ما پاسخ بفرستن. و یه مطلب هم توش اشاره کردن، گفتم این چیزی که شما از قول مقام معظم رهبری گفتید، البته من بعدش رفتم تو سایت دفتر مقام معظم رهبری سایت ایشون نگاه کردم، هیچ خبر و مطلبی دال بر تایید اظهارات شما اونجا ندیدم. یعنی تلویحاً بهش تیکه انداختم که اینا رو داری از خودت نسبت میدی به رهبری. و آخرم بهش گفتم که من آمادگی دارم که با جنابالی در مورد قصه پایان جنگ و پذیرش قطعنامه مناظره کنیم تا معلوم بشه که چه کسی درست میگه و کیا با تحریف مطالب سعی دارن حقایق رو از مردم پنهان نگه دارند. هنوزه که هنوزه ایشون به ما جواب بده. اینو رو سایت خودم هم گذاشتم، البته این نامه رو، حالا اگر مایل بودید بعضی از مطالبی که اینجا من خیلی خلاصه بهش اشاره کردم، یه چند تا مقاله مفصل هست رو سایت خودم، اگر دوست داشتید میتونید مراجعه کنید و ببینید. من رو گوگل که سرچ کنید بزنید سایت کامران غضنفری میاد. این نامه رو اونجا رو خود سایت گذاشتم. اینم از قصه ایشون. البته یه نقدی هم توی خبرگزاری دفاع مقدس آقای درودیان زده بود که ایشون از محققین عرصه تحقیقات جنگ هستن. به یک از مصاحبه‌هایی که من داشتم ایشون نقدی کرده بود، یه اشاره هم به کتاب کرده بود و به همین حرفی که آقای رضایی تو اون نامش زده بود، که من در پاسخ نقد آقای درودیانم اونجا اشاره کردم، گفتم اصلا رویه مقام معظم رهبری این نیست که در مورد کتاب‌های مربوط به دفاع مقدس اینجوری نظر بده. اصلا رویه ایشون این نیست که بیاد در مورد یک کتاب بنویسه این خلاف است. این خلاف است یعنی چی؟ اصلا بدونی که مشخص بکنه این یعنی چی، اشاره به چی داره میکنه. چرا این عبارت این خلاف است و ممکنه ایشون بنویسه، اما در جای ممکنه در حاشیه کتاب اشاره که مثلا به یه جمله یا به یه پاراگراف کتاب ایشون میخونن به نظرش میاد این جمله‌ای که اینجا نقد شده یا این پاراگرافی که اینجا نقد شده صحیح نیست، کنار اون برداره بنویسه این خلاف است. بله اینجوری میشه که این عبارت رو در مورد یه جمله یا یه پاراگراف بنویسن، ولی رویه ایشون نیست که اصلا راجع به یک کتاب بنویسه این خلاف است. اونم کتابی که از اول تا آخرش سر تا سر مستندات، هر چیزی رو ما تو هر صفحه آوردیم زیرش مستنداتش آوردیم، مثلا توی یه صفحه 4 تا پاراگرافه بعد زیرش زدیم شماره 1 2 3 4 گفتیم مثلا شماره 1 آی مثلا اکبر هاشمی رفسنجانی کتاب اوج دفاع صفحه 243 آدرسش هم زیرش دادیم. پاراگراف دو مثلا از کتاب جنگ به روایت فرمانده آقای محسن رضایی صفحه مثلا 150 هست آدرسش زیرش ذکر کردیم، مستندش رو زیرش آوردیم. اصلا رویه ایشون نیست، کتابی که از اول تا آخرش پر از مستنداته، یه جمله فقط بنویسه این خلاف است، این خلاف است یعنی چی؟ این که اصلا چنین چیزی نمیتواند صحت داشته باشد.
بازم تقریبا میگم بازم روحیه خودتون، چرا مسئولین سال 67 که به دروغ گزارش به رهبر وقت میدادن هنوز در بدنی نظام و در رأس نظام میباشتن؟ من تمام چیکی گفتیم، علت این اصرار افراد و مسئولین به امام رحمت الله علیه و دادن گزارش خلاف واقع برای ایشان برای پذیرش قطعنامه‌های آمدانه بود، چرا برای پذیرش قطعنامه‌های قبل از قطعنامه 598 به امام اصرار می‌کردن؟ قطعنامه 598 چه سودی برای افراد مسئولین داشت؟ رهبر این افراد مسئولین چه کسانی بودن؟ دلیل اون چه بود؟ آیا به نظر شما با دلیلی که دلایلی که ذکر کردید اتمام جنگ به هر شکلی به مرد کشور بود یا نه؟ الان تمام این سوالهایی که نزدیک به هم بودن، چرا رهبری از دیگر منابع از نحوه جنگ و اقتصاد خودشو باخبر نکرده؟ و آیا میتوان گفت دولت مردان فراری کردند؟ به نظر شما چرا دومین اخت نظام مایل نبودند جنگ ادامه پیدا کنه؟ آیا در شرایط کنونی و پذیرش قطعنامه جدید در راه هست؟ اینو به روزه، آیا در شرایط کنونی پذیرش قطعنامه جدید در راه هست؟ یعنی به اون شرایط با این بحث این سوال رو یک جواب ولی سریع تر بدید تا من با یک سوال بعدی بحث رو یک خورده آفتید تر کنیم.
بخشیشو که فکر میکنم ما خدمتون توضیح دادیم. حالا من از دل این سوالات یه سوال دیگه بیرون بیارم که حالا احتمال میدن جز سوالاتون باشه، چون خیلی از جاهای دیگه که ما خدمت دوستان بودیم این سوال از من پرسیدن و مطرح کردن که خب این چیزهایی که ما مطرح میکنیم به این صورت میگیم، آیا اینا باعث زیر سوال رفتن مدیریت حضرت امام نمیشه؟ حالا امام خمینی که ما اون تصویر رو ازش داریم و اون مدیریت و اون قاطعیت و اون صلابت و اقتدار رو از ایشون میشناسیم، این چیزایی که ما میگیم آیا مثلا مدیریت امام زیر سوال نمیره تو این قضیه و لطمه به وجه امام نمیزنه؟ ببینید ما اینو در نظر بگیریم، امام خمینی رحمت الله علیه با همه اون ویژگی هایی که ما در بس همش هم قبول داریم، از اون اقتدارش، صلابتش، قاطعیتش تا اون معنویتش، زهدش، عبادتش، همه چیش همه رو ما قبول داریم، ولی شاگردیش از شاگردان ائمه معصومین علیهم السلام. ببینید آیا پیامبر اکرم در صدر اسلام توانست به همه آن چیزی که اراده میکرد عمل کنه؟ همه اون خواسته هایی رو که داشت آیا تونست به تحقق بنشاند؟ نبود اینجوری. پیامبر اکرم بعضی از همون کسانی که دوروبرش بودن، جز صحابه بودن، جز نزدیکان بودن، آیا ما نخوندیم در تاریخ که بعضی از همون افراد برای ترور پیامبر نقشه کشیدند و وارد عمل شدند برای ترور پیامبر خدا؟ نکردند این کارو؟ چرا پیامبر علارغم این که این افراد رو میشناخت، میشناختشون و ماهیت پشت پردهشون رو هم میدانست، ولی چرا پیامبر نمیتونه اینا رو به مردم معرفی کنه؟ چرا چهره اینها رو نمیتونه برای مردم افشا بکنه؟ برای اینکه جامعه پذیرش نداشت. هر کدوم از این افراد تو قوم و قبیله و عشیره خودشون اسم و رسم داشتن، کلی طرفدار داشتن، هوادار داشتن. پیامبر خدا میومد میگفت آقای الف، آقای ب، آقای جیم، اینا اسلامی که دارن اسلام ظاهری است، پشت پرده شون نفاقه، آقای مردم اینا رو بشناسید. اگر این کارو میخواست بکنه یه عده نمیپذیرفتن، باورشون نمیشد و یه بلبشویی را میافتاد توی جامعه. چون جامعه پذیرش نداشت، پیامبر نمیتوانست خیلی از مطالب رو با مردم مطرح بکنه. بعد از فوت پیامبرم که قضیه اونجوری شد، امیرالمومنین علیه السلام که حکومت تشکیل میده و میاد خلیفه میشه، تو دوران حکومتش توانست هرچه رو که اراده کرد انجام بده، یا با کارشکنی مواجه شد، با کارشکنی بعضن نفرات اطراف خودش. قصه نهروان رو کیا را میندازن؟ خوارجی که قضیه نهروان رو را میندازن، جنگ نهروان، اینا کیا بودن؟ الا اینکه اینا تو جنگ صفین تو لشکر خود امیرالمومنین علیه السلام بودن. کسانی که حکمیت رو در جنگ صفین به امیرالمومنین تحمیل میکنن، جز بخشی از سربازان لشکر خودش بودن، اونهایی که به دلیل ضعف بینش سیاسی و ضعف تحلیل فریب دشمن رو میخورن. ما و معظم رهبری یه صحبتی سال 72 دارن، ایشون به این ماجرا اشاره میکنه. اونهایی که باعث صلح امام حسن علیه السلام با معاویه میشن و اونهایی که باعث جنگ نهروان میشن، خوارجی که اون فتنه رو راه میندازن، اینا کسانی بودن که تحلیل سیاسی صحیح نداشتن. به واسطه نداشتن تحلیل سیاسی صحیح فریب میخورند. اونایی که شمشیر رو میذارن گردن امیرالمومنین، میگن بگو مالک برگرده والله گردنتو میزنیم، بخش سپاه خود امامن. امام معصوم رو وادار به پذیرش حکمیت تحمیلی میکنند. امام حسن مشتبه امام معصوم لشکر جمع میکنه برای جنگ با معاویه، اما کار به اونجایی میرسه که وادار به صلح با معاویه میشه. میشینن قرارداد صلح امضا میکنن. امام حسن رفته بود با معاویه صلح بکنه، یا رفته بود جنگ بکنه و ریشش رو بکنه. اما چی باعث میشه کار به اونجا برسه؟ امام خمینی یه جمله داره راجع به قضیه صلح امام حسن، پشت جلد کتاب اومده، تو کتاب آورده، دوم شهریور 65. امام اینو میگه، میگه اما قصه امام حسن علیه السلام و قضیه صلح، آن هم صلح تحمیلی بود، برای اینکه امام حسن دوستان خودش، یعنی آن اشخاص خائنی که دور او جمع شده بودند، او را جوری کردند که نتوانست خلافش بکند، صلح کرد، آن هم صلح تحمیلی بود. این صلحی هم که میخواهند به ما بگویند این است. امام خمینی قصه صلح امام حسن را داره تحلیل میکنه، میگه کیا امام معصوم رو وادار به صلح با معاویه میکنن؟ میگه دوستان خودش، یعنی آن اشخاص خائنی که دور او جمع شده بودن، او را جوری کردن که نتوانست خلافش بکند، صلح کرد، آن هم صلح تحمیلی بود. امام معصوم رو به تسلیم میرسانن. امام خمینی قربونش میشم که جای خودش داره.
دوره من چند تا سوال رو تحلیل میکنم. هدف آقای هاشمی از اون وزارش های دروغ چه بود؟ آیا هاشمی میخواستن انقلاب را از بین ببرن؟ چرا با وجود این خیانت های افراد هنوز در رأس کارن این سال خیلی فساد زیادی داشته؟ آیا نظام توان محاکمه این خائنین رو نداره؟ ببخشید، چرا در تلویزیون میگن که در جنگ تحمیلی ما نیرو مهمات جنگی نداشتیم؟ ولی که مگر اینجوری از حس خودشون میگفتن که مگر امام از غیر خبر نداشتن که به اون دروغ میگفتن و هیچی نمیگفت. شما فهمیدید عده خواهان پایان جنگ بودن، این پایان چه سودی برای این افراد داشت؟ از این دست خواهان میداشتن همه میگم جنگ ویرانی میاره، بعد چرا اصلا تاکید داری که باید جنگ ادامه پیدا کنه؟ شما رو داشتین هایی که اشاره کردن بفهمید، چرا میبارید اینقدر خسارت ببینی و تلفات بدون؟ شما برای خراب کردن جناب موسوی رهبری رو هم دارید خراب میکنید. اگر میشود رئیس جمهور یک مملکت هیچ نقشی از اون رهبر که زمین رسان کنید، ریاست جمهور یک مملکت هیچ نقشی در مهمترین تصمیم کشور نداشته باشه؟ چرا زمانی که مسئول اقتصادی نامه‌ای به امام نوشتن و گفتن وضعیت زیر صفر هست، امام آیا در جریان نبودن که اقدامی انجام بدن؟ اگر در جریان بودن پس چرا به رو خودشون نیاوردن؟ اگر این افراد به امام گزارش واقعی نمیدادند، آیا امام نمیدونستند؟ اگر جواب منفیست چرا اقدامی نکردن؟ دستور تغییر جبهه رو چه کسی داد؟ نقش آقای بنی صدر چه بود؟ این سوال جدیده یه سوال دیگه می بخونه. با توجه به بیانات شما و اینکه دولت امکانات خود را دولت امکانات خود رو پای جنگ نمی آورد و اینکه دولت دست نخست وزیر آقای موسوی بوده، خب سوال این است که نخست وزیر را چه کسی انتخاب می‌کرد؟ اگر رئیس جمهور بوده چرا آقا و اولا این فرد رو انتخاب کرده اصلا؟ اینا رو بفرمایید.
خب متشکرم. در مورد نقش رئیس جمهور در جنگ سوال شد که خب ایشون پس اون موقع چه کاره بودن؟ آیا نقشی داشتن تو فضای جنگ یا نداشتن؟ و این چیزی که ما مطرح کردیم چجوری میشه با این قضیه؟ ببینید قانون اساسی که اون موقع جمهوری اسلامی داشت، یک رئیس جمهور داشتیم و یک نخست وزیر. اینها تفکیک شده بود. حیطه اختیاراتی که برای رئیس جمهور در اون قانون اساسی بود در همین حد بود که ایشون نخست وزیر رو انتخاب بکنه و برای گرفتن رأی تایید صلاحیت به مجلس معرفی بکنه. همین و سلام. یعنی ایشون هیچ اختیارات اجرایی طبق اون قانون اساسی اون زمان نداشتن. کلیه اختیارات اجرایی کشور در دست نخست وزیر و هیئت دولت بود. رئیس جمهور فقط تو همون مرحله انتخاب نخست وزیر و وزرا نقش ایفا میکرد. بعد از اون دیگه ایشون هیچ مسئولیت اجرایی نداشت. یک تضاد و دوگانگی به خاطر همین موضوع بین رئیس جمهور و نخست وزیر بود. به همین دلیل هم بود که بعد قانون اساسی اصلاح شد و پست نخست وزیری رو کلن حذفش کردن. خود رئیس جمهور شد رئیس قوه مجریه. دیگه بحث تعیین وزران یه در اختیار خود رئیس جمهور قرار گرفت که خود رئیس جمهور وزرا رو انتخاب میکنه، به مجلس معرفی میکنه، مجلس رأی اعتماد میده. ولی در اون زمان قانون اساسی ما هنوز اصلاح نشده بود و اینجوری بود. رئیس جمهور یه اختیارات صرفاً محدود در ابتدای کار داشت، بقیه امور اجرایی کشور در اختیار نخست وزیر و هیئت دولت. این یک مطلب. بعد در تعیین نخست وزیر من اشاره کردم، ایشون نه در سال 60 گزینه اولش آقای میرحسین موسوی بود و نه در سال 64. حالا یه مقدار توضیح مفصل ترشو اگر مایل بودی توی کتاب ببینید، اونجا یه مقدار مفصل تر توضیح دادن. توی سال 64 هم اشاره کردم که به هیچ عنوان ایشون قصد نداشت میرحسین موسوی رو مجدد به عنوان نخست وزیر معرفی بکنه و این رو علنی هم ایشون بیان کرده بود. گفته بود آقای موسوی به نظر من صلاحیت نخست وزیری رو دیگه نداره و من شرعاً جایز نمیدانم که بار دوم ایشون رو به عنوان نخست وزیر معرفی کنم. اینو به مجلس هم گفته بود ایشون. مجلس رأی اعتماد به گزینه‌های دیگر نداد و بعد گفتن که مجلس تمایل به این فرد داره. آقای بهزاد ندوی و بعضی از افراد دیگر با لابی که با مجلس میکنن زمینه رو برای پذیرش آقای موسوی در سال 60 فراهم میکنن و گفته میشود که آقا ایشون رأی خواهد آورد توی مجلس و بالاخره ایشون معرفی میشه. باید مجلس رأی بده دیگه. این نمیشه رئیس جمهور بگه من فقط آقای فلانی رو، آقای الف رو مثلا قبول دارم، ایشون رو معرفی میکنم. مجلس تو دلت میخواد رأی بده، دلت نمیخواد رأی نده، من کسی دیگر معرفی نمیکنم. اینجور نیست که بالاخره ایشون که معرفی میکنه باید مجلس هم رأی اعتماد بده، ولی نمیتونی طرف متصدی کار بشه که. توی دور دوم هم به همین ترتیب بود و گفتیم نامه میده ایشون به مجلس و میگه آقای موسوی در 4 سال اول بیش از 600 مورد از قانون اساسی تخلف کرده که من تذکر دادم و توجه نکردند. این نامه ایست که ایشون میده به مجلس. حالا اینکه چه میشودش رو که معرفی میکنن برید شرحش رو توی کتاب بخونید. بعد ایشون نقشش توی جنگ چی بوده؟ خب به هر حال رئیس جمهور هم یکی از اعضای شورای عالی دفاع بودن دیگه. درسته گفتیم حالا از سال 62 آقای هاشمی به عنوان فرمانده جنگ تعیین میشن، اما به هر حال خب ایشون یکی از اعضای شورای عالی دفاع بودن. همین سوال رو، سوالی که شما کردید رو، فرماندهان سپاه در پایان جنگ از ایشون میپرسن. همون بعد از قضیه پذیرش قطعنامه که گفتیم عراق دوباره به ما حمله میکنه و پیشروی میکنه میاد، ایشون میره جبهه، میره جنوب، رئیس جمهور بودن دیگه. یه نامه‌ای هم خطاب به ائمه جمعه کشور میزنن، میگن من رفتم جبهه، شما هم بیایید، یعنی مردم تشویق بشن بیان برای جبهه. بعد تو جبهه جنوب که میرن، اونجا یه جلسه با بعضی از فرماندهان سپاه دارن، یه جلسه حدودا 3 ساعت است که محتواش ضبط شده، الان نوار ضبطش دست مسئولین موجوده و هست. تو اونجا یکی از سوالاتی که فرماندهان از ایشون میکنن همینه، میگن شما چرا تو این چند ساله نمیمدید، یا چند میمدید سر بزنید، نمیمدید پیش ما، و چرا تو تصمیمات جنگ شما دخالت نمیکردید؟ اینو به عنوان گلایه از ایشون مطرح میکنن. ایشون پاسخ میده، این تیکه‌ای که دارم میگم تو مجله رمز عبور مال تابستان امسال چاپ شده، شماره فکر کنم 4 یا 5 همین تابستان امسال، اونجا این تیکه رو چاپ کردن، بخشی از همون نوار اون جلسه ایست مال سال 67 که اونجا بخشیشو پیاده کردن چاپ کردن. ایشون جواب میده، میگه که این که من نمی اومدم، امام به من اجازه نمیداد بیام جبهه این چند سال، برای اینکه امام بر جان من نگران بود، میترسید من بیام جبهه آسیبی به من متوجه بشه، به این خاطر بر من حرام کرده بود و نمیگذاشت من بیام. الانم که پاشدم اومدن، ما حاج احمد آقای خمینی رو، پسر امام رو، و آقای موسوی اردبیلی که رئیس دستگاه قضا بود اون موقع، این دو نفر رو پیش امام واسطه کردیم، با وساطت این دو نفر خلاصه امام به من اجازه داده که الان پاشم بیام. بعد این که پرسیدی چرا تو این چند سال در قضایای جبهه من دخالت نمی کردن، ایشون می فرمان که من به جز یک برهه کوتاه حدوداً 6 ماهه در سال 62 که مسئولیت در رابطه با جنگ داشتن، مسئولیت جنگ رو داشتن، دیگه نه قبل از اون و نه بعد از اون مسئولیت در رابطه با جنگ من نداشتم. البته در طی این مدت من به کرات به نخست وزیر و وزرا در مورد جنگ تذکر دادم و برای پشتیبانی از جبهه ها به اونها تذکر می دادم و نامه می نوشتم، نامه کتبی می نوشتم، اما به تذکرات و نامه های من ترتیب اثر نمی دادم. به کرات به نخست وزیر و وزرا در مورد جنگ پشتیبانی از جبهه ها نامه نوشتم و تذکر دادم و به تذکرات من ترتیب اثر نمی دادم.
وقت 1 سال، 2 سال، 3 سال، 10 سال، 20 سال، یعنی چرا از سران به حل نمی شد؟ یعنی مجلس تشکیل مسئله نظام هر سال بیان انصراف میونه که بیان نماینده بشن، بیان کارگر بشن،
سوالی که ایشون کردن البته سوالی است که دوستان دیگه هم احتمالاً شبیه به این رو دارن.
همین بودن تقریبا، و چرا اینا باید باشن، چرا دوباره بهشون اعتماد میشه، چرا تایید سرایت میشن، شما فهمیدین تکمیل‌تر بفرمایید. من تا من دو سال دیگه تقریبا شبیه هم شده بوده مثلا بخونم که در رسمه حالا اینکه به کارهای اشتباهی که آقای نخست وزیر موسوی انجام دادن، پس چرا به ایشان اجازه کاندید شدن در مقام ریاست جمهوری داده شد؟ همین سوالی که تا برخی مشکلات در اون سال ایجاد بشه، چرا کشورمان در کشورمان حقیقت‌ها دیر عنوان میشه؟ طبق فرمایشات شما در اون زمان گزارشات اشتباهی به من داده شد که بعد مسئولین نیز حتما می‌دانستند این گزارشات اشتباه است، اما آیا ایشان نباید اقدام به بررسی می‌کردند تا به صحت آن پی ببرند؟ با توجه به اهمیت موضوع راجع به متن قطعنامه هم گفتن که توضیحاتی بدین افرادی که نمی‌دونن. این رو شما داشته باشید، یه بخشش رو در حال نظرات خودی رو گفتیم تکمیل‌تر بفرمایید، و این دوست من در واقع برنده همین ها رو گفته بود. من این رو بحث روزتر بشه دو تا سوالم گفتن این رو بگم. یک انتقاد فرمودن که کتاب شما بعد از اختشاش هر شده هر شاب شده و دارای جدگیری فکری هستش به زمین دوستیم. آیا علی موسوی این گونه عمل نمی‌کرد بازم این کتاب چاپ می‌شد؟ اینم داشته باشیم. و یک بحث روزی که گفتن که گزارش‌های خلاف که آقای روحانی دادن به رهبری و بحث خزانه خالی و تمام شدن گندم چند شهر و غیره شباهتی به رفتار مسئولین در زمان پذیرش قطعنامه نداره، یا به قول دوستی تازه گفته بود که قطعنامه دیگری در بیش داریم و مثال، این رو هم بفرمایید کوتاه فقط من در بعد بعدی آخرین سوال هم خیلی هست برای خودسری میگم دوباره
بله این که آیا امام از خلاف بودن گزارشات خبر داشت یا نداشت آیا اقدامی نکرد امام برای این که ببینه این گزارشات صحت دارد یا ندارد من به بعضی دوستان این رو عرض میکنم میگم که فرض کنید که خود شما رهبر مملکت بودید اون زمان فرض کنید شما جای امام نشسته بودید توی یه جلسه گزارش نخست وزیر رو میذارن جلوتون گزارش وزیر اقتصاد رو میذارن جلوتون گزارش وزیر برنامه بودجه رو میذارن جلوتون گزارش وزیر ارشاد رو میذارن جلوتون گزارش فرمانده سپاه رو میذارن جلوتون گزارش رئیس سپاه ارتش رو میذارن جلوتون گزارش فرمانده جنگ رئیس مجلس هم هست میذارن جلوتون شما جای امام بودید فرض کنید شما جای امام شما این گزارشات رو میپذیرفتید یا میگفتید نه من این گزارشات رو مشکوکم بهش از کجا معلوم نخست وزیر راست بگه از کجا معلوم وزیر اقتصاد و وزیر برنامه راست بگه از کجا معلوم وزیر ارشاد راست بگه از کجا معلوم فرمانده سپاه راست بگه از کجا معلوم رئیس ستاد ارتش راست بگه از کجا معلوم رئیس مجلس و فرمانده جنگ راست بگه شاید اینا دارن یه مطلب خلاف میگن من یه سری آدم بفرستم اول تحقیق کنم ببینم این گزارشایی که اینا دادن راست یا دروغه بعد روش نظر بدم شما جای امام بودید چیکار می‌کردید شما مثلا وقتی وزیر برنامه بودجه میاد میگه که پولی دیگر نداریم به قولی خزانه خالی است میگفتی که حالا از کجا معلوم رئیس وزیر برنامه بودجه راست بگه من یه نفری رو بفرستم تو بانک مرکزی یه آدم بفرستم بگم برو بانک مرکزی تحقیق کن ببین واقعا تو ذخایر بانک مرکزی ما پول داریم یا نداریم ببینم این گزارش که وزیر برنامه بودجه داده راست گفته یا دروغ گفته از خودش شما یه همچکار میکردید؟ مسئولین مملکت بودند افرادی بودند که امام به اینها اعتماد کرده بود داره با این مهرها کار میکنه با این مهرها میخواد کشور رو امورش رو بگردانه بنا رو باید بر تایید اینها بذاره یا بر تکذیب اینها بنیست حالا یه اشاره هم به همین مناسبت به اون سوالی که راجع به بنیست هم کردن بکنم حالا بنیست با اون ماهیتش که امام میشناختش که این آدم چی کار است و زمستان 58 که میاد خودشو کاندید ریاست جمهوری بکنه میره بیمارستان امام بیمارستان بود اون موقع بستری شده بود دیگه میره بیمارستان ملاقات امام و میگه من میخوام خودمو کاندید ریاست جمهوری کنم امام بهش میگه تو نه صلاحیت ریاست جمهوری رو داری و نه به درد این کار میخوری رک بهش میگه میگه تو نه صلاحیتشو داری نه به درد این کار میخوری اما بنیست چیکار میکنه از بیمارستان میاد بیرون چند تا خبرنگار رو گذاشته بود بیرون بیمارستان از قبل باهاشون هماهنگ کرده بود که وایسید اینجا من میام میاد با خبرنگارا همون جلو بیمارستان مصاحبه میکنه میگه من رفته بودم عیادت حضرت امام الان از عیادت امام برگشتم همین الان تصمیم گرفتم خودم رو کاندیدای ریاست جمهوری کنم این مصاحبه همون شب از تلویزیون پخش میشه اخبار شب مردمی که تو سراسر کشور دارن شب اخبار تلویزیون نگاه میکنن این صحبتو دارن میشنن شما چنین مصاحبه یا تلویزیون بشنوی استنباطت چیه چی برداشت میکنی میگه امروز رفته ملاقات امام از ملاقات امام اومده بیرون گفته که من الان به این نتیجه رسیدم خودمو کاندیدا بکنم نتیجه میگیری چی پس حتما امام بهش گفته برو کاندیدا بشو دیگه حتما امام تاییدش کرده اینجوری مردم رو فریب میده با افکار عمومی اینجوری بازی میکنه و 10 میلیون 11 میلیون هم رأی میگیره ولی امامی که پشت صحنه این آدم رو میشناسه وقتی این آدم رأی میگیره از مردم و رأی مردم کسب میکنه این آدم رو تحملش میکنه پشتیبانی میکنه ازش تا خرداد سال 60 که با منافقین هم همدست شده بود و اونا جنگ مسلحانه رو از علیه جمهوری اسلامی شروع میکنن در خرداد 60 بازم امام براش پیغام میفرسته میگه از منافقین خودتو بکش کنار بیا این سمت کسی باید کار نداره برو برای خودت مثلا تو خونت بشین یه گوشه بشین برای خودت مطالعه کن کتاب بنویس کسی کاری نداره دستگیرت نمیکنن نترس از اونها جدا شو بیا این ور این تا اون لحظه آخرم امام میخواد اینو حفظش بکنه چرا چون یه عده مردم هنوز قبولش دارن بهش رأی دادن امام میخواد تا اونجایی که امکان داره این بدبینی در مردم نسبت به نظام ایجاد نشه و آسیب به نظام کمتر برسه، ولو اینکه ماهیت این آدم رو میشناسد و میدونه پشت صحنه چیه، اما تحملش میکنه، سعی میکنه با هشدار دادن، با اندرز دادن، با نصیحت کردن، با انتقاد کردن حتی امکان بیارتش توی راه. خب من یه نکترم اشاره بکنم، گفتن که چرا در کشور ما حقایق دیر عنوان میشه و آیا اگر قضایای مثلا سال 88 نبود شما این کتاب رو مینوشتید؟ چرا دیر عنوان میشه رو خدمتون عرض کردم. من روی قصه پایان جنگ از قضایای دفاع مقدس و جنگ از قبل کار مطالعاتی داشتم، تو اون کتابی که قبلا من سال 80 یک کتابی منتشر کردیم، 88-1 کتاب آمریکا و براندازی جمهوری اسلامی ایران، تو اون کتاب یه اشاراتی کرده بودن به نقش آمریکا تو قضایای جنگ و پشتیبانیش از عراق، یه بخشایی رو اونجا مختصرتر آورده بودن. تو سالهای بعد از اونم من رو قضیه جنگ یه سری جمع‌آوری‌ها و فیش‌برداری‌ها کرده بودن، اما بحث پایان جنگ و پذیرش قطعنامه رو من از حدود سال 88 شروع کردم روش کار کردم و فیش‌برداری کردم، که این کارم حدود 3-4 سال طول کشید، یعنی جمع‌آوری مطالب این کتاب حدود 4 سال زمان برد تا این مطالب جمع‌آوری شد. و سال 92 سال گذشته به صورت کتاب منتشر شد. یه بخشیش البته شاید نصف مطالب کتاب به صورت پاورقی تو هفته دفاع مقدس مهر 91 در کیهان چاپ شد طی 30 شماره، بعد مطالب دیگرم جمع‌آوری کردیم بهش اضافه کردیم، شد این کتاب که اردیبهشت پارسال منتشر شد. این از پاسخ این سال. دلیل این که هم چرا این کارها دیر انجام میشه، خب حالا بعد از سالیان سال یه آدمی پیدا شده و اومده تو این زمینه کار کرده با اون شرایط که خدمتتون توضیح دادم.
ما تمام خواهدین هم از عراقی گرفتیم پس درسته؟
کی؟
زمانی که قطعنامه اومد دیگه.
نه ما زمانی که قطعنامه صادر شد هنوز بخشی از خاک ما در تصرف دشمن بود. سال 67 هم که ما قطعنامه رو پذیرفتیم هنوز بخشی از خاکمون در اختیار عراقی ها بود. نه بعد از اون ما گرفتیم، ولی در اون مقطع هنوز بخشی از خاک ما در اشغال اونا پلوشه. فکر میکنم یه چیزی حدود 2500 کیلومتر مربع از خاک ما در اون مقطع هنوز در اشغال عراقی ها بود. اینو فکر کنم اشاره کردم بهش که امام بارها فرمودن که ما متجاوزی رو که به کشور ما تجاوز کرده و این خسارات و صدمات رو به وجود آورده، ما باید این متجاوز رو تنبیه کنیم تا دیگر کسی به خودش اجازه نده به خاک کشور ما تجاوز کنه. این مثالی است که فکر کنم جاهای مختلف هم احتمالاً شنیدید. میگن مثلا یه دزدی، یه آدم گردن کلفتی میاد وارد خونه شما میشه، میزنه در و پنجره و شیشه میشه های شما رو میشکنه، یه سری وسایل خونتون رو میزنه داغون میکنه، یه سری اساستون هم برمیداره میزنه زیر بغلش، یکی از اتاقای شما رو هم اشغال میکنه، اونجا رو میگه در اختیار خودش، شما میرید باهاش دست به یقه میشه دیگه. بعد یه عده بیان از در همسایه واسطه بشن، آی فلان نه چیز کنید، کوتاه بیایید، حالا با خوشونت چیز نکنید، حالا خوشونت جواب خوشونت نیست، حالا بشینیم با هم مذاکره کنیم. خب این آقا اومده حالا یه اتاق شما رو هم گرفته، اساسات هم جمع کرده برده اونجا، یه کلی هم صدمات به خونه شما زده، اما حالا بیاییم بشینیم با هم مذاکره کنیم، یه جور این حلش بکنیم، یه جور با هم بینابین خلاصه به توافق برسیم، یه آتش بس بدیم، این آقای متجاوز که اومده وارد خونه شما شده، حالا یه جوری بشینیم دوستانه حلش بکنیم دیگه. آیا هیچ آدم عاقلی چنین راه حلی رو میپذیره؟ هیچ آدم عاقل، نمیگیم آدم متدین، نمیگیم آدم مسلمون، میگیم هیچ آدم عاقلی اصلا چنین راه حلی رو میپذیره که بگی با اون کسی که اومده به خونه شما تجاوز کرده، زده اساس خونت رو در به داغون کرده و اومده تو خونت وایساده، بیا حالا بشینیم با هم دیگه مذاکره کنیم، یه جوری کنار بیاریم، یه ذره شما کوتاه بیاد، یه ذره اون کوتاه بیاد، با هم به یه تفاهمی برسیم کسی چنین کاری میکنه؟ یا شما یقهشو میگیری چهار تا مشتم توی صورتش میزنی میگی پدرت هم در میارم میبرم تحویل کلانتریت میگم میکشونمت به دادگاه محاکمت میکنم پدرت هم در میارم کدوم کار رو انجام میدی؟
سالهایی که دولت آقای خامنه‌ای بوده فهمیدم که خب مگه نمیتونست آقای موسوی رو برکنار کنه رئیس جمهور هستش نخست وزیر گفتم 6 میلیارد دلار رو کسی فهمید که نمیدونم چی هست این صحبت ها مثل مشتاقو بعد از مرگ سهرابه بدین این حرفا به چه درد میخوره با توجه به بیان شما در کتاب راز مردانه بیش از 600 مورد سرپیچی قانونی در سن نخست وزیر وقت از دستورات رئیس جمهور وقت مقام اعظم رهبری دهید و همچنین تصمیم رئیس جمهور برای برکناری نخست وزیر چرا این امر انجام نشد بعد از آزادسازی خرمشهر 90% از لشکر ایران سقوط کرد به طوری که ما میتونستیم بصره رو به تصرف خود در بیاریم اما هدف ما تجاوز نبود مسئولین گفتن هدف ما تجاوز نبود از طرفی دولت‌های غربی حاضر بودن تمام خسارات جنگ رو به ما بدن تا جنگ تمام شود چرا؟ بنابرای دلائلی که فرمودید با توجه به اینکه نخست وزیر زمان جنگ گزارشات دروغ و خلاف واقعی رو جهت در واقع جهت پایان دفاع مقدس به امام ارائه کردن چرا در سال 88 اینقدر مجددن تایید سلاحی شد سال تجاری از کنال با توجه اینکه پس از شکست در انتخابات دوباره برای تحلیل نظر خود مردم بیخبر و ناآگاه را به اختشاش حکم دعوت کردند. در را به روی دشمن گشودند، اجازه دادند دشمنان جوانان بزن و چه مردم را کشتن بودن. نظر من، به نظر من مذاکرات ژنو هم مثل همین قدم است و گزارشاتی که امروز به مردم و رهبر عزیزمان داده میشه مثل همان گزارشاتی است که به امام خمینی رحمت الله داده میشه. پس ما نباید از این سراخ دوباره بزده بشه. میخواستم بپرسم که پس از عهدنامه که عراق هم بکرد و بعد دوباره ایران مناطق اشغال شده رو پس گرفت چرا امام اجازه نداد که برای منطقه بصره بشه؟ چرا با هم که از آیت الله خامنه ای از افکار و اوائل میرحسین موسوی آقا بودن ایشان رو در دوران حساس جنگ به عنوان نخست وزیر انتخاب کردن به بخشی دو سه نمونده آیا مصوبین این قطعنامه که عامل اصلی می باشن با ندامت و عذرخواهی می توانند پاسخگو باشن؟ چرا سران و عاملان این قطعنامه در حال حاضر جز اربانها باز مثال پربسامدیه؟ چه نفعی از این گزارشات کاذب بردن؟ این هم چند بار تکرار شده. و آخرین برگه این که چرا این اشخاصی که فرمودید در آن زمان آمار دروغ دادن چه منافعی برایشون داشت؟ این هم خیلی تکرار شد. چرا این اطلاعات بعد از قطعنامه به صورت علنی مطرح نشد که چند سال بعد آقای هاشمی رئیس جمهور شدن و چند سال بعدتر آقای موسوی کنید در انتخابات؟ در آن زمان امام خمینی رهبر کشور بودن نمیتوانستن عده‌ای را مأمور کنند تا به صورت مخفیانه اطلاع دقیق و درست نسپارند. شما فرمودید در زمان جنگ دولت پشتیبان جنگ نبود مگر آقای خامنه‌ای رئیس جمهور نبودن و رئیس جمهور هم در رأس دولت هست چرا به جنگ امکانات نمیدادن مگر در صورت شکست جنگ همین دولت و کشور تحت تجاوز قرار نمیگیره در حالت پایین افته هر که دیگر از این هست
که سال فرموده بودن که آقای رئیس جمهور نمیتونست نخست وزیر رو برکنار کنه نخیر چنین حقی رئیس جمهور نداشت چنین اخیاری نداشت نخست وزیر فقط اگر توسط مجلس استیضاح میشد و رأی نمی آورد برکنار میشد ولی چنین اخیاری رئیس جمهور نداشت که وقتی نخست وزیر انتخاب شده و داره کار میکنه بیاد اونو برکنار بکن. نه. این جزء اختیارات قانونیش نبود. این از این مسئله. بعد گفتن بعد از خرمشهر هدف ما تجاوز نبود و این صحبت ها. قضایای مربوط به این سوال و سوالات مشابه این رو دوستانی که مایلن آقای درودیان یه چند تا کتاب نوشتن. آقای محمد درودیان مال مرکز تحقیقات جنگ سپاه فکر کنم یه 7-8 جلد ایشون کتاب دارن تو چگونگی آغاز جنگ عملیات های مختلف روند پایان جنگ و پرسش یکم تحت عنوان پرسش های اساسی در مورد جنگ هست که یک سری سوالاتی تو همین زمینه ها که معمولا دانشجوها جوان ها راجع به قضای جنگ میپرسند رو اونجا مطرح کردن و جواب دادن دوستانی که مایلن میتونن به اون کتاب هم مراجعه بکنن و اونم اطلاعات مفیدی در زمینه پاسخ به این سوال و سوالات مشابه این داره، اونجا میتونن مراجعه کنن. این که گفتن خسارات ما رو بعضی کشورها میخواستن بدن پچه رو نپذیرفتن، نه، این قضیه اصلا صحت نداره. این فقط شایعه بود که تو بعضی از نشریات مطرح شده بود اون زمان و مسئولین کشورم تکذیب کردن، گفتن چنین چیزی صحت نداره و هیچ کشوری، حالا اون موقع بحث عربستان رو میگفتن، هیچ کشوری چنین پیشنهادی به ما نداده و رسما تکذیب کردن این رو. بعد چرا مسببین قطعنامه اینا سر کارن؟ من یه نکته رو فراموش کردم بگم. قصه قطعنامه 598 رو که امام توی تیر 67 میپذیره، برخی از آقایون پشت پرده 5 ماه قبل از اون، یعنی در اسفند 66 پذیرفته بودن و به شورای امنیت هم اعلام کرده بودن بدون اطلاع امام و بدون اجازه امام. دیگه وقت نیست توضیح جزئیاتش رو بدم، یه مقاله مفصلی من دارم رو سایتم هست، میتونید مراجعه کنید، دیپلماسی پنهان 598، برید ببینید قصه چی بوده، کیا این کار رو کردن، چجور این کار رو کردن. دیپلماسی پنهان 598 مقاله رو بخونید دیگه. حالا من نمیتونم کپسولی توی یه جمله خدمتون بگم، باید نیم ساعت اینو توضیح بدم براتون که قصه چیه. ارجاعتون میدم به سایت دیگه، همه تونم که به اینترنت ماشاءالله دسترسی دارید دیگه، همین امشب هم میتونید مراجعه کنید، سایت رو بزنید، اونجا مقاله مفصل هست بخونید. بله؟ همین رو گوگل سرچ کنید، بزنید سایت کامران غزنفری، همین فارسی تایپ بکنید، سایت کامران غزنفری میاره براتون. بعد گفتن راجع به این که اگر مثلا قضایا 88 و فلان و اینا، خب ببینید یکی از کسانی که تو این قضایا ما تو قضیه جنگ ازش اس بردیم، آقای بهزاد نبوی، حالا عکسش هم تو کتاب دوستان سوال کرده بودن، خب این آدم کسی است که یک هفته بعد از انفجار نخست وزیری در 8 شهریور سال 60 که رجایی و باهنر به شهادت میرسن، حدود یک هفته بعد از این ماجرا دو نفر از سران حزب توده، یعنی کیانوری و عمویی، مراجعه میکنن به جناب آقای هاشمی و خبری رو که سرویس اطلاعاتی روسیه به اونها داده بود به ایشون میدن، خبری که تشکیلات اطلاعاتی روسیه داده بود به اونها که بیان به مسئولین جمهوری اسلامی بدن. خبر چیه؟ آقای بهزاد نبوی با سرویس CIA آمریکا مرتبط است و عامل اطلاعاتی CIA است. ایشون تو یادداشت‌های روزانه مال شهریور 60ش این قضیه رو اشاره میکنه، میگه کیانوری و عمویی در ایران حزب توده آمدن و یک خبر در مورد آقای بهزاد نبوی، یک خبر به ظن نبوی جعلی در مورد ایشان آورده بودند. که ما اینو تو کتاب آوردیم، گفتیم آقای هاشمی شما ولو احتمال جعلی بودن این خبر رو میدادی دیگه، میگفتیم مثلا ممکنه حزب توده میخواد ایشون رو خراب بکنه به چشوها، احتمال میگی به ظن قوی جعلی، یعنی به احتمال قوی، پس معلومه یه احتمال ضعیفی برای صحتش میشه داد دیگه. مثلا شما ممکنه بگی که 90% این خبر ممکن است جعلی باشد ولی 10% هم حالا احتمال صحتش هست. برای اون 10% احتمال ضعیف آیا جنابانی نمیبایستی این خبر رو به امام خمینی اطلاع میدادی یا به مسئولین دیگر کشور؟ که نه به امام این رو اطلاع دادید و نه به مسئولین دیگر کشور. اگر احتمال میدادید این خبر جعلیست، وظیفتون این بود که به تشکیلات اطلاعاتی کشور این خبر رو بدید، به یکی از مسئولین اطلاعاتی کشور بگید چنین خبری آمده، برید روی این تحقیق کنید، صحت و سقم این خبر رو بررسی کنید. این وظیفه، حداقل وظیفه اطلاعاتی شما بود دیگه، ولی هیچ کدوم این کارا رو نمی کنید. چه کار می کنید؟ خبر رو می برید یک راست می زدید کف دست های بهزاد نبوی که این گزارش در مورد تو اومده. این کار یعنی چی؟ بعد گفتن که قصه گزارشات خلافی که به رهبری الان میدن تو قصه مذاکرات ژنو و قضایای جدید و اینها، من دیگه نمیرسم توضیح بدم قضایای هسته‌ای و قضایای توافق ژنو سال گذشته رو و مفادش و جزئیاتش و اینها رو. اینو من به صورت فایل صوتی رو سایتم گذاشتم، یه فایل 4 قسمتیه، به صورت فایل صوتی روند پرونده هسته‌ای و مذاکرات هسته‌ای رو به صورت مستند از سال 82 شروع کردیم تا قضایای یک سال اخیر رو همه رو توش مستند آوردیم که چه سیری طی شده، چه مذاکراتی انجام شده و چه مراحل گذشته تا الان و تو قضایای ژنو پارسال چی گذشته، چیا دادیم، چیا گرفتیم و چه کلاه گشادی سرمون گذاشتن در قضیه ژنو. اینا رو با جزئیاتش من آوردم، دوستانی که مایلن اونجا میتونن مراجعه کنن. یک نکته هم اشاره بکنم که تو سوالات دوستان این بود که خب چرا پس الان اینجوری است و بعضی آقایان تو این پست‌ها. امیرالمومنین علیه السلام تو نهج البلاغه تکیه خیلی مختصر و پرواری دارن. اونجا می‌فرمایند که لا امر لمن لا یطاع، لا امر لمن لا یطاع. اون حاکمی که ازش اطاعت نشه چیکار می‌تونه بکنه؟ چجوری اعمال حاکمیت و اعمال ولایت میتونه بکنه؟ لا امر لمن لا یطاع، کسی ازش اطاعت نکنن صاحب امر نیست، صاحب حکومت نیست که اعمال حاکمیت رو. ولی فقیه و حاکم حکومت وقتی میتونه اعمال ولایت بکنه که ازش اطاعت بشه، ازش حرف شنوی داشته باشن. هر چقدر که مردم زمینه برای پذیرش دستورات رهبری بیشتر فراهم باشه در میانشون، رهبری با صراحت و قاطعیت بیشتری میتواند اعمال ولایت بکنه. کما اینکه شما برید تو همین موضع‌گیری های یک سال اخیر مقام معظم رهبری رو برید ببینید، از سال گذشته، از مثلا پاییز سال گذشته صحبت های ایشون رو رو سایت برید نگاه بکنید، رو سایت دفتر رهبری بیاید تا وظایف اخیر ببینید، ایشون تو این سیکل و روند رو به جلو پله به پله موازش چه تغییراتی کرده. ایشون توی 22 مرداد 93 تابستون امسال تو دیداری که با آقای ظریف و سفرا داشتن تابستون امسال چی میگن اینجا؟ به صراحت میگن از این مذاکرات یک ساله اخیر نتیجه حاصل نشد. من یه دو سه تا جمله شو فقط بخونم دیگه جلسه رو تموم کنیم، من بعد از جلسه رسمی باز در خدمتتون هستم. ایشون میفهمن تو این صحبت های 22 مرداد 93 عده اینجور وانمود میکردن اگر با امریکایی ها دور میز مذاکره بنشینیم بسیاری از مشکلات حل میشود. البته ما میدانستیم اینجور نیست، اما قضایای یک سال اخیر برای چندمین بار این واقعیت را اثبات کرد. در گذشته میان مسئولان ما و مسئولان آمریکا هیچ ارتباطی نبود، اما در یک سال اخیر به خاطر مسائل حساس هسته‌ای و تجربه‌ای که مطرح شد انجام بشود، بنا شد مسئولان تا سطح وزارت خارجه تماس‌ها، نشست‌ها و مذاکراتی داشته باشند. اما از این ارتباطات نه تنها فایده ای عاید نشد، بلکه لحن آمریکایی ها تندتر و اهانت آمیزتر شد و توقعات طلبکارانه بیشتری را در جلسات مذاکرات و در تریبون های عمومی بیان کردند. در مجموع معلوم شد که مذاکره برخلاف تصورات برخی ها به هیچ چیز کمک نمی کنند، به هیچ چیز کمک نمی کنند. آمریکایی ها نه تنها دشمنی ها را کم نکردند، بلکه تحریم ها را افزایش هم دادند. البته می گویند این تحریم ها جدید نیست، اما در واقع جدید است و مذاکره در زمینه تحریم هم فایده ای نداشته است. یک دونه از تحریم ها در این یک سال خورده ای لغو که نشد، هیچ 6-7 نوبت تحریم های جدید هم بهش اضافه شد. این یک تجربه ذی قیمت دیگر برای همه بود که متوجه شویم نشست و برخاست و حرف زدن با آمریکایی ها مطلقاً تأثیری در کم کردن دشمنی آنها ندارد و بدون فایده است. مطلقاً تأثیری در کم کردن دشمنی آنها ندارد و بدون فایده است. از این شفافتر دیگه بیان کنه ایشون، ولی میبینیم با کمال تأسف چند روز بعد از این قضایا جناب آقای رئیس جمهور میان صحبت میکنن و میفرمایند که نخیر، ما جز ادامه مذاکرات هیچ راه دیگری نداریم. رهبری چیکار میتونه بکنه؟ مجبور میشن برمیگردن میگن که تو صحبت ماه گذشته من با ادامه مذاکرات، تمدید مذاکرات مخالفت نکردم به همون دلیلی که با مذاکره مخالفت نکردم. یعنی چی؟ هرچی پارسال گفتیم آقا جون این مذاکرات به جایی نمیرسه، نرید این راهو، به نتیجه نمیرسید، این راه جواب نمیده. دولت آمریکا یک دولت مستکبر، بدعهد و عهد شکنی است که به هیچ کدوم از معاهدات و تعهداتش پایبند نمیماند. گوش نکردن آقای، گفتن نه ما میریم جواب میگیریم. خب رفتید یک سال خورده ای، چه نتیجه گرفتید؟ گفتین نکنید، رفتید کردید. گفتین خب برید انجام بدید. الان میگین ادامهش فایده ای ندارد، میگید نه ما جز ادامه مذاکرات هیچ راه دیگری ندارم. خب برید ادامهش بدید، هی برید مذاکرات کنید. صحبت های تقریبا یک ماه یا دو ماه پیش مقام معظم رهبری بود، این نکته رو توش دقت کردید؟ ایشون یه تیکه انداخت دیگه که مردمم خندیدن تو اون جلسه، تو اون دیدار. گفت حالا هی برید مذاکره کنید، هی برید مذاکره کنید، هر چی تا حالا میدیم به خرجتون که نمیره، حالا برید هی مذاکره کنید، به جایی میرسید، برید سه ماه دیگه، چهار ماه دیگه، هی تمدیدش کنید، هی برید مذاکره. ما هر چی میگیم به جایی نمیرسید گوش نمیدون که خب بره کنبار.
نظر شما اگه مذاکره نکنن چه راه حلی در میشه؟
راهی که ایشون از 10-12 سال پیش گفته و آقایون گوش نکردن. آقا بیایید به داخل بچسبید، به امکانات داخل کشور توجه کنید، اقتصاد مقاومتی، بیایید به توانمندی دانشمندان خودمون و جوانهای خودمون اتکا کنید، به همین منابع و ثروت‌هایی که در داخل کشور داریم اتکا کنید، چشمتون به دست اونها نباشد، اونها هیچ چیز به شما نخواهند داد، امیدتون رو از اونها قطع کنید، به داخل امید بدوزید و بیاید روی امکانات داخل سرمایه گذاری کنید. ما هر جا این کار رو کردیم، چه زمان جنگش، چه بعد از جنگش، هر جا اومدیم به داخل اتکا کردیم، رو پای خودمون علارغم همه تحریم ها ایستادیم، جواب گرفتیم. هر موقع هم دلخوش کردیم به دست خارجی ها، هیچ چیز به ما ندادن. راهشون صلوات بفرستید. خب دیدید همون کسانی که سال 88 هم خب 13 میلیون با آقای موسوی رأی دادن دیگه، به هر حال اونا هم مردم همین کشور بودن، به ایشون رأی دادن دیگه، بر اساس استنباطی که کرده بودن خب ایشون رو صاحب صلاحیت تشخیص دادن و بهش رأی دادن. ولی بخش عمده ای از همون مردم بعد از اون قضایای پس از انتخابات دیدید که کم کم از این قضیه خودشون رو جدا کردن و فاصله گرفتن. هرچه که تبیین شد و مسائل افشاگری شد برای مردم، توضیح داده شد و لابلای قضایا برای مردم باز شد و شکافته شد، مردم آگاهیشون بیشتر شد و این لایه‌های هوادار شروع کردن به کم شدن و ریزش کردن دیگه. اون جمعیتی که مثلا شنبه بعد از انتخابات اومده بود تو خیابون انقلاب و آزادی تهران، مثلا اون 200,000-300,000-400,000 آدمی که توی خیابون اون زمان اومده بود، همینجور ریزش کرد، بعد از چند ماه تبدیل شد به یک جمع چند هزار نفره و با قضیه مهدی هم تموم شد. یعنی توضیح دادن برای مردم و شکافتن مسائل باعث افزایش آگاهی اونها میشه و اونها میتونن راهشون رو مشخص بکنن و انتخاب بکنن. این خاصیت گفتن مسائل هست.
بله. دارید هر کدوم فرایت نمایی نیست و بیشتر دارید ایمیج اصلاح طلبی رو دارید و ترشاه رو میدید خواهی میکنید.
یعنی
چی؟ مثلا دفعه همون کتاب از این
جلد اولش
دفعه همسی دو تا اصلاح طلب از حاجر آقای خاتمی کردن. بله. شما از اون بگه افراطی
هستم. افراطی هستم. خب. بله. بله. خب این که حرفای ما جهت داره چیز طبیعیه، مگه قرار بود غیر از این باشه؟ مگر کسی میتواند ادعا بکند که، من اینو تو بعضی از مصاحبه هم گفتم مگر کسی میتواند ادعا بکند کتابی که مینویسد یا صحبتهایی که میکند بدون جهتگیری خاصی است؟ کسی سراغ دارید بیاد همچی ادعایی بکنه، بگه من بی‌طرفانه میام راجع به یه قضیهی صحبت میکنم، اصلا از کسی طرفداری نمیکنم، یه واقعه تاریخی رو میخوام بیان بکنم ولی از هیچ کی هم طرفداری نمی کنم، هیچ جهتگیری خاصی هم ندارم. البته بعضی ها این ادعا رو می کنن ولی در واقعیت این نیست. شما کتاب هایی که نوشته شده تو مسائل مختلف تاریخی و سیاسی یه دونشو برای من بیارید بگید که آقا این نویسنده آقای فلانی تو این کتابی که نوشته بی طرفانه نوشته، اصلا از هیچ کس جانبداری نکرده. کدوم کتاب رو سراغ دارید؟ از خیدم ادعاشو بعضی ها میکنن ولی همچین چیزی نیست. هر کسی مطلبی رو مینویسه با یه جهتگیری مینویسه، با یه گرایشی مینویسه. کسی نمیتونه ادعا بکنه نه من بی طرفم، نسبت به هیچ مسئله موضع‌گیری ندارم، من گرایش سیاسی دارم، سلیقه سیاسی دارم، طبعا موضع‌گیری سیاسی هم دارم و طبعا وقتی چیزی هم می‌نویسم این سلیقه‌ام در اون نوشتم دخالت میکنه. اگر بگم دخالت نداره که حرف خلاف واقع زدم. کسی هم بخواد چنین ادعایی بکنه حرف خلاف واقع میزنه. هر کسی با گرایشات خودش می‌نویسه. یکی حالا به عنوان یه حالا بگیم آنتراک که میان بحث، یکی از دوستان، از دوستانی که تو این مطالعات تاریخی و اینها کار میکرد، پارسال بود جایی با ایشون صحبت میکردیم، میگفت که اگر اشتباه نکنم ادوارد براون رو مثال میزد، میگفت که ایشون برداشته بود یک کتابی در مورد ناپلئون نوشته بود 1100 صفحه 200 صفحه اینجور با راجع به قضاهای دوران ناپلئون امپراتور فرانسه. میگه یکی برگشت بهش گفت که آی فلانی آخه چیه تو برداشتی راجع به ناپلئون نوشتی؟ تا الان راجع به ناپلئون حدود 100,000 جلد کتاب نوشتن. 100,000 جلد، این 100,000 تا کتاب راجع به قضایای دوران ناپلئون نوشتن. آخه چیه تو هم مثلا اومدی دوباره یک کتاب دیگه نوشتی؟ میگه برمیگرده جواب میده که بله درسته این تعداد تا الان راجع به ناپلئون اومدن نوشتن، اما من به عنوان خودم، خب منم نسبت به ناپلئون یه دیدی دارم، یه برداشتی دارم، من اومدم از دیدگاه خودم قضایه رو بررسی کردم و نوشتم. دید شخصی که اینو من عرض کردم، الان چشم نوبت خانماست که سوال کنن. یه موقع من از خودم یک مطلبی رو عنوان میکنم، مثل این کتابای خاطرات، شما خاطراتو که میخونی مثلا خاطرات آقای فلانی، آقای فلانی که پر توی بازار، خیلی شخصیت ها توی این سالهای اخیر نشستن کتاب خاطراتشون نوشتن دیگه. یه موقع خود فرد داره خاطرات خودشون میگه، میگه آقا مثلا من در فلان دوران، دوران قبل انقلاب من این کار رو کردم، اینجوری بود، فلان قضیه اینجوری اتفاق افتاد، اونجوری شد، فلان شد، بعد انقلاب اینجوری بود، اونجوری بود. همه وقایع رو از دید خودش نشسته داره توضیح میده، تشریح میکنه، مشاهدات خودشو یا درک خودشو میگه، اون استنباطات و مشاهدات خودشو. شما میگه آه این آدم نشسته داره از دید خودش قضایا رو توضیح میده. اما من چنین کاری نکردم تو این کتاب. این کار مستندنگاری، یک کار پژوهشی و مستندنگاری است. یعنی تیکه به تیکش رو ما اومدیم از کتاب‌ها، مجلات، روزنامه‌ها، مقاله‌ها، سایت‌ها، چیزایی که منتشر شده، اینا رو دونه دونه فیش برداری کردیم و با استناد به اینها اومدیم یک قصه‌ای رو تشریح کردیم. یعنی من خودم توضیح نمیدم که آقا در فلان مثلا عملیات جنگ، مثلا عملیات بعد رو من تو کتاب آوردم یه توضیح راجبش دادم. من خودم تو اون عملیات نبودم، حضور نداشتم و چیزی هم خودم شاهدش نبودم، اما تو اون منابعی که بهش رجوع کردم و مطلب از اونو درآوردم، فیش برداری کردم، راجع به اون قصه عملیات بعد یه چیزهایی مطرح کردم، من اونا رو از دید خودم یه جنبندی کردم آوردم اینجا ارائه کردم. مستندات مال منابع دیگر است، اما جنبندیش با خودمه. یعنی مطالب رو من از جانب خودم بیان نکردم بگم یا اون چیزایی که مثلا چند مورد توی صحبت‌ها اشاره کردیم، مثلا از یادداشت‌های روزانه آقای هاشمی نقل کردیم، خب اینا رو من از خودم نمیگم، که دارم میگم مثلا آقای هاشمی در یادداشت 5 اردیبهشت 67 این مطلب رو گفته، این دارم از کتاب خود ایشون نقل میکنم مطلب رو، اما اینا رو میذارم کنار هم دیگه با یه سری مطالب دیگه، یه جنبندی ازش میکنم. اون جنبندیش مال منه، اما مستندات مال خود این افراده.